بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که بخشاینده باشد، به ملک خیشتن پاینده باشد. خداوند عزیز مهرپرور که دائم مهربان بر بنده باشد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ارادت خالصانه محضر یکایک که شما بینندگان عزیز و بزرگوار و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، همکنون شما بیننده برنامه کلمه طیبه هستید. این نام بسیار میمون و مقدسی که از آیات نورانی قرآن برگرفته شده و ما توفیق داریم امشب در خدمت شما باشیم و انشالله پاسخگوی سوالات و شبهاتی که مطرح شده. شما انشالله در پایان برنامه، لحظات پایانی برنامه که انشالله به موقع اون اعلام خواهم کرد، میتونید تماس بگیرید با برنامه و نکاتی که در خصوص برنامه کلمه طیبه دارید حتما انشالله برنامه ریزی بفرمایید و انشالله اعلام بفرمایید. ما در خدمتون هستیم. طبق معمول برنامه گذشته افتخار داریم در خدمت دو تا کارشناس بزرگوار برنامه، حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسمی و حجت الاسلام و المسلمین حاجی یزدانی باشیم و انشالله پاسخگوی شبهاتی که در شبکه کلمه مطرح شده انشالله این دو بزرگوار خواهند بود. حاجی یزدانی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجه ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت، همچنین شما مجری محترم و دوست عزیزمون جناب آقای ابوالقاسمی. امیدوارم که در سایه توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید.
خیلی متشکرم. برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم و تشکر میکنم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتید و حضور پیدا کردید. حاجی ابوالقاسمی، خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، شما مجری محترم و جناب یزدانی، عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که زندگی پر از کامیابی و موفقیت داشته باشن ان شاء الله.
از شما تشکر میکنم، از دو بزرگوار که تشریف آوردید در برنامه کلمه طیبه و انشالله با صبر و حوصله و تأمل بسیار پاسخگوی سوالات و شبهاتی که مطرح شده خواهیم بود. شما بینندگان عزیز و ارجمند هم جا داره که یک تشکر ویژه ازتون داشته باشم، برای اینکه از نگاه های مهربانتون ما رو محروم نمی کنید و انشالله تا پایان برنامه با ما همراهی خواهید کرد. یک کلیپی هست با هم تماشا میکنیم، برمیگردیم انشالله در خدمتتون خواهیم بود.
این شبکه ولایت شنبه های
دوست عزیز آقای عبدالرحمن، شما ما در برنامه شبکه های دیگران کار نداشته باشیم، مطلبی هست بفرمایید، اسم شبکه کسی رو نبرید.
یک کلیپ از برنامه شما تهیه میکنند؟
بله.
گفتم اگه امکان داشته باشه شوخی افغانی هایی میشه جواب بدید؟
بله،
شوخی پراکنی میشه جواب بدید؟
به شو پراکنه اونها جواب بدیم. چشم، انشاءالله حتما سوال هایی که مطرح میشه حتما انشاءالله پاسخ خواهیم داد. آقا عبدالرحمن، مردم هم آزادن بذارم، حالا اگر شبکه هایی هستن کلیپی از ما پخش میکنن ما ازشون تشکر میکنیم، خدا خیرشون بده. بالاخره هزینه هایی که اجاره ماهواره های خود میدن، اینو دقایقی حداقل به ما اختصاص میدن، این جای تشکر هست. من مطمئنم در هر برنامه زنده حداقل 10 دقیقه برنامه های ما پخش میشه و خب هزینه هایی برای اینها داره و اینها به هر صورت ماجور ان شاء الله که ما آرزوی اجر رو برایشون ان شاء الله داریم و ان شاء الله که سبب هدایتشون بشه این کلیپ ها.
با افتخار تمام خدمتگزار شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم از شبکه جهانی ولایت و ما در برنامه کلمه طیبه ان شاء الله با استعانت از حضرت حق و توفیقاتی که به ما خواهند داد و تشکر و حضور دو کارشناس محترم برنامه، پاسخگوی شبهاتی خواهیم بود و سوالاتی که و شبهاتی که مطرح کردن در شبکه کلمه، برای اینکه ذهن کسانی که عشق و محبت اهل بیت عصمت و طهارت در دلشون هست و موج میزنن و شما بینندگان بزرگوار از مسیر حق و حقیقت ما رو منحرف بکنن، گاهی سوالات و شبهاتی مطرح میشه و ما در این برنامه دعبمون و تلاشمون بر این هست که حالا بخشی از اون شبهات رو مطرح میکنیم و اینجا انشالله کارشناسان بزرگوار برنامه پاسخگوی سوالات و شبهات مطروحه خواهند بود. ما یک کلیپی رو یا بهتر بگم اولین شبهه‌ای که در واقع مطرح شده همکارانم هم در اتاق فرمان کلیپ شماره 2 رو پخش بکنن، انشالله اساتید بزرگوار پاسخگو خواهند بود.
گاهی میگن 70 پیامبر در این هجر اسماعیل 70 پیامبر دفن شده. من موندم پیامبر مورچی بودن، این 70 پیامبر چطوری جا شده تو این قبر هجر اسماعیل؟
نه، اگر بحث این باشه که بحث فضیلت باشه، باید خود حضرت ابراهیم رو اونجا دفن میکردن
که بانی
باید خود ایشون باشه که ابوالانبیا هست و در نتیجه معنی نداره که حضرت هاجر رو اونجا دفن کنه.
خب همونطوری که ملاحظه فرمودید، حاجی ابوالقاسمی در این کلیپی که حالا بخشی از اون پخش شد، این کارشناس وهابی ادعا کرده که دفن انبیا در هجر اسماعیل دروغ هست، در حالی که ما اعتقادمون بر این هست که بخشی از انبیا الهی در هجر اسماعیل دفن شدن و فلزا اونجا یک تقدس خاصی داره. میخوایم که پاسخ شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا راجع به اون کلیپی که در اول برنامه پخش شد خدمتتون عرض بکنم که این کارشناس وهابی بعد از اینکه ما کلیپ های شبکه‌شون رو پخش کردیم با تماس های متعددی، خب ملاحظه میکنیم خودمون مواجه میشه که آقا در شبکه ولایت کلیپ های شما رو دارن پخش میکنن، جوابم میدن، چرا شما جواب نمیدین؟
بله.
و پاسخ ایشون اینه خب بذار پخش بکنن، اینو دارن تبلیغ ما رو میکنن، بله شبکه کلمه رو دارن میکنن. یک شخصی خواب دیده بود برای یک معبری که درش کاری انجام می‌داد، رفت شون معبر و گفت آی معبر چنین خوابی برات دیدم، گفت تعبیرش جایگاه بلندی برای من. بعد از مدتی معبر رو گرفتن بردن لب دار که دار بزنن، اون شخص اومد گفت آقا شما تعبیر کردید جایگاه بلندی است، گفت بله جایگاه بلند دار دیگه به وجود اومد. این قام فکر کرده هر جا کلیپشون پخش بشه تبلیغ اونهاست و خبر نداره این در واقع اعلامیه ترحیمه که داره پخش میشه از اونها و نه تبلیغ. جدای از این، خب شما ادعا میکنید که این تبلیغ شماست، شما در همه برنامه‌تون به ادعای خودتون کتابای شیعه رو نشون میدید، پس ما شیعه بگیم از شما متشکریم که در برنامه خودتون دارین تبلیغ شیعه رو میکنید، وقت خودتون رو میذارید برای پخش کردن روایت‌های شیعه.
درسته.
اگر واقعا این ادعا باشه که پس شما کل برنامه‌تون تبلیغ عقیده شیعه است، آیا این حرف رو کسی از اینها قبول میکنه؟ در هر صورت ما منتظر هستیم که مطالبی که در برنامه‌های قبل مطرح شده و حتی خودشون گفتن اینا اگر راست میگن جواب بدن و ما جواب دادیم، بیان مطرح کنن، اقرار بکنن آقا ما اهانت‌هایی به شیعه کردیم، شیعه پاسخ گفته، تهمت‌هایی به شیعه زدیم، شیعه پاسخ گفته، یا اگر ردی دارن جواب بدن.
در حالی که ما در این برنامه و اصلا در شبکه جهانی ولایت با بنتانت، با آرامی و با منطق درست و مدرک و سند پاسخ میدیم و هیچ در واقع کلامات زشتی حتی در این شبکه به کار برده نمیشه و توهین جسارتی هم به کسی در واقع نمیشه. خب آقا این سوال و این شبهه رو پاسخ بفرمایید.
برای اینکه پاسخ این شبهه مشخص بشه، در ابتدا بنده اگر اتاق فرمان مانیتور من رو لطف کنن، اقرار علمای اهل سنت رو مبتنی بر دفن بزرگان در مسجد الحرام نشان خواهیم داد. ملاحظه این فرمایید، کتاب البدایه و النهایه آقای ابن کثیر از مشهورترین علمای اهل سنت که عقیده سلفی هم داره، جلد اول، ملاحظه می فرمایید،
بله،
تصویر صفحه، و دفن اسماعیل نبی الله بالحجره مع امه هاجر، اسماعیل نبی خدا همراه مادرش هاجر در هجر اسماعیل دفن شده. خب اینو به سرعتشون گفته
که یک پیامبر هست.
یک پیامبر هست. این
صفحهش هم مشخصه یا جا؟
بله. البته حالا صفحهش مشخصه، بود صفحهشو عرض می‌کنم. کتاب بعدی رحلت ابن جبیر، سفرنامه ابن جبیر که بسیار سفرنامه معتبری است. نکته بسیار مهمی در این سفرنامه آمده. چاپش ملاحظه می‌فرمایید. در این کتاب وقتی میرسه به رسیدنش به مکه، صفحه 75 و تحت المیزاب، زیر ناودان مسجد الحرام در صحن هجر نزدیک دیوار خانه خدا قبر اسماعیل پیامبر است و حتی علامت و سنگ قبر هم داره،
مشخصه داره، معلومه
علامتش یک سنگ سبز رنگ مستطیل شکلی است که شبیه محرابه و در کنار اون سنگی سبز رنگ دایره شکلی
الان مشخصه.
خب الان کسان وهابی‌ها ورششن بکن،
از قبل بوده؟
این خب بوده قطعا. این شخص سفرنامه معتبره، میگه من رفتم در مسجد الحرام اینها رو دیدم، قبر اسماعیل پیامبر رو مشخص کرده بودن علمای اهل سنت، هم چندین قرن حاکم بر مکه و مدینه، زیر نظر اونها بوده.
مشخص این مال چه سالیه؟
ابن جبیر الان عرض میکنم برای شما اگر ملاحظه فرمایند. حالا از خواهم کردن رو برای قرن ششم به نظر باشه ابن جبیر.
بله.
میره در صفحه بعدی، صفحه 76، و الى جانبی در کنار او مما یل رکن العراقی، در کنار رکن العراقی قبر مادرش هاجر است. علامت اون هم یک سنگ سبز رنگی است که اندازه اون یک وجب و نیم است. یتبرک الناس بالصلاة في هذين الموضعين من الحجر، مردم برای تبرک میان اینجا نماز میخونن. و حق لهم ذلك، مثلا شایسته است این کار انجام بدن. لانهما من البيت العتيق، این دو قبر جزء بیت العتیق به حساب میاد. وقد انطبق على جسدين مقدسين مكرمين، روی قبر دو شخص مكرم است. نورهما الله، خدا این دو قبر رو نورانی بگرداند. بله،
وفات
604.
خیلی متشکرم.
خب و به برکت اونها هر کسی که اینجا نماز میخونه برکت بده. خب این اقرار یک عالم اهل سنته که اینطور بیان کرده. اما وهابیون برای اینکه بیان بگن آقا نه، ما روایت داریم که لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، خدا لعنت کند یهود رو که قبر انبیای خودشون رو مسجد قرار دادن. خب مسجد الحرام هم قبرستانه، پس خدا لعنت کند همه مسلمان ها رو قبر انبیای گذشته رو اومدن چیکار کردن؟
اینجوری باید بگیم.
اگر واقعا اون روایت معناش این باشه که ما قبلا سخنان مفتی اعظم مصر رو پخش کردیم، اصلا میگه معنی روایت این نیست. معنی روایت اینه که به اصطلاح اون قبر قبله شخص قرار بگیره. حالا این آقایون وهابی خیلی اصرار دارن که عقبه فکری خودشون رو 12 قرن قبل از خودشون رو تکفیر بکنن. این یک مدرک. بریم سراغ روایات. روایات فراوانی هست راجع به قبر اسماعیل. 13 روایت، 13 سند مختلف. نه اینکه بیان بگیم مثلا کنز العمال نقل کرده از به اصطلاح فلان کتاب، اونم از فلانی نقل کرده باشه، کلش یک مصدر باشه. نه، 13 سند مختلف فقط قبر جناب اسماعیل داره. یکی از مصادر مصنف عبدالرزاق جلد 5 چاپ رو ملاحظه این فرمایید. در این کتاب صفحه 119 باب ذکر من قبر بین الرکن وال مقام، باب کسانی که بین رکن و مقام دفن شدن.
بله.
میاد در این باب چندین روایت میاره که ملاحظه این فرمایید صفحه 120 در مورد اسماعیل. دفن اسماعیل بین زمزم و رکن و مقام، اسماعیل در این محدود دفن شده. روایت بعدی از یکی از تابعین میگه من طفت و معهو، همراه عبدالله ابن دمره سلولی طواف میکردم، رسیدیم بین رکن و مقام، شروع کرد شمردن تا این که رسید به قبر اسماعیل.
بله.
آخرین قبری که گفت قبر اسماعیل بود. چند تا پیغمبر بود؟ ذکر نحو 90 نبیان او 70، بین 70 تا 90 پیامبر گفت بین رکن و مقام و هجر دفن شده.
بجه.
حالا این آقای وهابیان میگه آقا اونجا نمیشه دفن شدن 70 تا، خب بین رکن و مقام و هجر که ممکنه.
بله.
این یک. بعد از اون یک گوشه ایست در داخل خود هجر، عبدالله ابن زبیر میگفت ان هذا المحدود، این گوشه قبر عذارا بنات اسماعیل، قبر دختران اسماعیل که شوهر نکرده بودن، وقتی از دنیا رفتن همینجا دفن شدن. خب هاجر در اونجا دفن، اسماعیل دفن، 70 پیامبر هم حداقل دفن هستن، میشه قبرستان. معروفترین و مبارکترین مسجد مسلمان روی قبرستون بنا شده. حالا کارشناس وهابی دیگه مدرک نداره، یا چرا ابراهیم رو دفن کردن؟ خب ابراهیم اصلا در مکه نبود، ابراهیم در بیت المقدس بود، اونجا از دنیا رفت، امکانم نبود که بیارنش به مکه، همونجا دفنش کردن. اما روایت دارن اهل سنت که خیلی متشکرم اتاق فرمان، اما روایت دارن اهل سنت که بسیاری از پیغمبرها اگر قومشون اونها رو ترک می‌کردن، اینا راه می‌افتادن میومدن به مکه، در کنار خانه خدا به اصطلاح معتکف می شدن تا زمانی که از دنیا برن، و وقتی از دنیا می رفتن همونجا دفن می شدن. حدود 300 پیامبر در داخل مسجد الحرام روایت کردن که دفن شدن. بین رکن و مقام و داخل هجر اسماعیل 70 تا 90 پیامبر، و در کل مسجد الحرام 300 پیامبر جدا از هاجر و افراد دیگری که بودن. خب این جواب خیلی شو سرفت راجبه
از منابع خودشون،
بله از منابع خودشون
جای بحث و شبهه برای ما. خب خیلی متشکرم حاجی ابوالقاسمی، تشکر از شما. یه شبهه دیگه‌ای رو در واقع وارد کردن در خصوص شخصیتی به نام رادمر که حالا بارها و بارها وهابیون ادعا کردن که این شخص طلبه ممتازی بوده و در حوزه علمیه شاگرد مراجع بود و اینها، بعد وهابی شده. ما این کلیپ رو با هم ببینیم، بعد انشالله استاد یزدانی پاسخ این سوال رو هم خواهند دید.
کتابی رو معرفی میکنیم و اون هم کتاب چگونه هدایت یافتم. کتاب چگونه هدایت یافتم حکایت حجت اسلامی است که در حوزه علمی قم درس میخوند و بعد از اون توبه کرد و هدایت یافت و این نامه غم‌انگیز و سیرت غم‌انگیز خود را به رشته تحریر درآورد. ایشون بعدها توسط متاسفانه عموی خود به شهادت رسید. با فجیع ترین شیوه ممکن ایشون رو به شهادت رسوندن. اتاق فرمان کتاب را تصویر لپتاپ رو بدید، من کتاب این قسمت رو بازم معرفی بکنم. کتابی که از چند روز قبل چند آغاز کردیم، کتاب چگونه هدایت شدم، تولد دوباره و انتخاب نو، اثری از استاد حجت اسلام مرتضی رادمهر که ایشون از طلاب حوزه علمی قم بودند و بعد حتی در دانشگاه رشته پزشکی می‌خوندند و ایشون به جرم هدایت و به جرم یگانه پرستی ترور شدند و متاسفانه در کشور بیگانه به طور فجیعی خون مظلومانه این بند خدا را بر زمین ریختند و فقط تنها گناهش این بود که اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا کسی را میکشید که تنها گناهش اینی که گفته پروردگار من الله تنها ببخشی من تنها الله را به فریاد خواند و فقط میگفت ندای یا الله را سر میداد. با این آثاری است که مظلومانه و با دست مظلوم خود در کشور بیگانه نوشتند و با از به دست نزدیکترین افراد خانواده متأسفانه به شهادت رسیدن، خون پاکیشون بر زمین ریخته شد تا گواهی باشد روز قیامت بر این بزرگوار.
خب حاجی یزدانی، این ادعایی که گفتن ایشون طلبه بوده در حوزه علمیه قم، هم در واقع مشغول تحصیل بوده، طلبه ممتاز هم بوده، شاگرد مراجع بوده، از این جور چیزها واقعیت داره؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله، خب ادعا چندین سال قبل مطرح شد و در سایت های شیعی خصوصا در کلوب ها واقعا اینا مسخره شدن، ولی متاسفانه اینا درس عبرت نگرفتن از اونو. هر روز این کتاب رو تبلیغ میکنن که این کتاب رو بخونید و این هست و ال هست و بل هست و اینقدر فایده داره و چی داره و چی نداره. خب ما هم رفتیم این کتاب خوندیم ببینیم که در این کتاب چی نوشته. من مطالبی رو از این کتاب استخراج کردم و به بینندگان عزیز نشون خواهیم داد و قضاوت رو اینترنتی هست. بله ده. ما کتابشو اینترنتی از سایت خود وهابی‌ها گرفتیم و نکات رو از این کتاب اگر صفحه مونیتور رو نشون بدن نشون خواهیم داد. این همون کتابیست که هر روز ایشون نشون میده و
دقیقا همین صفحه هست.
همون کتاب رو ما البته پی دی افش رو ایشون فایل وردیشون نشون میده، ما فایل پی دی افش رو از سایت وهابی‌ها گرفتیم و نشون میدیم.
بله.
چگونه هدایت یافتم، یا که معروف هست چگونه سنی شدم، این کتاب تولد دوباره و انتخاب نو. اگر صفحه 16 کتاب و 20 صفحه پی دی اف رو برید، ما یه مطلبی رو از اینجا نشون خواهیم داد. ایشون در این صفحه پایین‌تر اینجا ادعا میکنه که دوره سطح و خارج رو و خارج علوم حوزوی رو در حوزه علمیه رضویه سپری کردم. دقیقاً در وسط صفحه ما رنگی هم کردیم که همه
اینا رضویه قم هست.
بله رضویه قم. دوره سطح و خارج علوم حوزوی رو در حوزه علمیه رضویه سپری کردم. این اولین مطلبی است که ما از اینجا دیدیم. حتی زیاد هست. ما تیکه هایی رو انتخاب کردیم. اولا مسئله رضویه اصلا برنامه برای دروس خارج نداره.
کاملا درسته.
مثلا این مدرسه، خب ما خودمون در قم هستیم دیگه. این آقا به هر حال ضرور مسئله
خبر ندارن ظاهرا که درس خارج در مدارس نیست.
در مدارس نیست. درس خارج به صورت آزاد در فیضیه هست. در مدرسه به هر حال مسئله اعظم هست، مسئله گلپایگانی اینجا هست.
من خودم چند سال بود درس خوندم اونجا.
خودمون خوندیم. من از این گذشته اصلا دوره خارج فقه و اصول 16 سال حداقل طول میکشه.
بله.
اصول حداقل 10 سال، 12 سال، 15 سال تا 16 سال طول میکشه. دوره مقدمات هم 10 سال. ایشون در مدت 5 سال این راه رو رفته. حالا چجور رفته واقعا عجیب هست و ما تا حالا نشنیدیم کسی دوره‌ای رو که 26 سال 25 سال طول میکشه ایشون 5 ساله رفته باشه، به علاوه رفته باشه پزشکی رو هم در تهران خونده باشه و اونجا هم 13 ترم پزشکی رو در تهران خونده باشه، خارج رو هم در قم خونده باشه. چیز واقعا عجیبیه، واقعا استعداد بسیار خارق العاده میخواد. خب این از مطلب. صفحه بعد اگر بری صفحه 17 از کتاب و 21 از PDF، ایشون باز در اینجا میگه که در سال 1368 برای گذراندن سال ششم حوزوی اول خارج در حوزه علمیه فیضه قم ثبت نام کردم. اول بالا گفت که دوره صد و خارج رو در مدرسه رضوی سپری کردم، ولی در اینجا میگه رفتم برای اول خارج ثبت نام کردم.
بعد تازه گفته ششم به تو پرانتز اول خارج.
بله
اینم معلومه. خب که بی اطلاع از درس حوزه
واضحه اصلا کی تا حالا درس خارج ثبت نامی بوده در قومی که ما خبر نداریم. ما یه عمره در قوم درس خارج رفتیم اومدیم، درس آزاد هست، حتی مردم عادی میان درس های خارج میشینن گوش میدن.
بعد الان در حرم مطهر مسجد راحت به راحتی میان.
ثبت نامی نبوده این آقا چجور کجا رفته ثبت نام کرده؟ احتمالاً یکی از مدارس همون پاکستان یا جای دیگه بوده، اشتباهی قوم دیده. به هر حال این از این گذشته. میگه که درس خارج در سال ششم حوزوی من رفتم درس اول سال خارج. اصلا ششم در سال ششم ما تازه رسائل مکاسب شروع میکنیم.
حداقل 10 سال باید بخونه تا
حداقل 10 سال باید بخونه تا وارد درس خارج بشه.
بله.
ولی ایشون در سال ششم رفته و این عجیب هست، واقعا خیلی عجیب هست. این نشون میده که اصلا این آقا اصلا تا حالا حوزه علمی قم رو ندیده، از دور شنیده یه درس خارجی هست، یه حوزه علمی قمی هست، یه مدرسه فیضیه هست. خیلی وقتا میرسه حوزه علمی فیضیه قم،
در حالی که فیض یک مدرسه است.
یک مدرسه از حوزه علمی خاصی نیست و خوابگاه است الان بیشتر. اون زمان هم تقریبا خوابگاه بوده و کلاس ها به صورت آزاد برگزار میشه. خب ای از این مطلب. بعد میگه در 5 ساله تمام کل صد خارج رو 5 ساله تموم کرده، که اینم باز چیز عجیبیه. صفحه 19 از این صفحه 23 از PDF 19 کتاب اگر برید باز مطلب دیگه هست که ایشون باز اینجا توضیح میده. توضیحاً این که در حوزه علمیه قم روال بر این بود که کمک هزینه های تحصیلی طلاب که رقمی معادل 6 تا 7 هزار تومان توسط دفاتر سگانه و تحت نظارت شخصیت مرجع روحانی بود، کمک هزینه تحصیلی من زیر نظر آیت الله امینی، آیت الله مشکینی، آیت الله وحید خراسانی پرداخت میشد.
که اینو شهری میاد ما خبر نشدیم از اون.
حالا میگم اولا سال 68 شما شاید یادتون باشه سال 68 6-7000 تومان خیلی پول بود.
خیلی
شهریه که ما یادمون هست اون زمان 1000 تومان.
بله.
69-70 من یادم هست ما که مجرد بودیم 1000 تومان.
من 70-900 تومان میگرفتم.
با ما 100 تومان بیشتر شما گرفتیم دیگه. 1000 تومان تا حالا 6000 تومان این چجور این آدم مجرد گرفته حالا نمیدونیم. از این گذشته کی تا حالا آقای امینی به قول شما آقای مشکینی شهریه داده که ما خبردار نشدیم و فقط این آقا گرفتیم.
بعد اون سال تازه
اون سال بعد الان که نمیدن. الان آقای امینی زنده است و شهریه هنوز نمیده.
اتفاقا حاضر اون سالی که ایشون نوشته تا حالا 68 نوشته، ولی من سال 70 تقریبا مدرسه خود آیت الله مشکینی درس می‌خوندم. یعنی بله. مدرسه الهادی که
آره
مدرسه آیت الله مشکینی هست اونجا درس می‌خوندم. بله. حداقل اگر قرار بود بده باید به طلبای خودش میداد دیگه،
طلبای مدرسه خودش بود،
اصلا امکان پذیر نبود.
آقای امینی که تا حالا زنده است، آیت الله امینی زنده است و الان هم حتی شهریه نمیده. میگن آقای وحید هم ایشون باز ادعا میکنه شهریه میگرفتن. آقای وحید هم اون سال شهریه نمیداد. آقای وحید الان 9 سال هست که شهریه رسمی میده. قبل از اون اصلا رسمی شهریه نداشت و بعضا تقسیمی های میداد.
قبل از آیت الله گلپایگانی، مرحوم گلپایگانی
اون زمان آقای اصلا آقای خویی میداد، گلپایگانی میداد، مرعشی نجفی میداد، اینا میدادن شهریه. اصلا این آقایونی که ایشون نام برده در اون زمان شهریه نداده. ولی خب عجیب هست این مطالبی که در این مطلب آمده. آیت الله عظما وحید خراسانی. بعد صفحه 33 از این صفحه 29 از PDF اگر برید باز مطالب دیگه هست. ایشون باز اینجا جالب هست، میگه در شروع سال سوم دانشگاه که همزمان با پایان ترم اول خارج درس حوزوی هم بود، مشکل جدیدی که مانع ادامه تحصیل خواب تا ادامهش دوستان عزیز بخونن توضیحش. از کی تا حالا درس خارج ترمی شده که ما خبر نداریم؟
اونم تازه اون سال.
اون سال. الان که حوزه این همه پیشرفت کرده و سطوح و مثلا اینا ترمی تقریبا
تا سال ششم هست.
تا سال ششم ترمی هست و در جامعه مصطفی تا سال دهمش هست. الان که خارج هیچ جا ترمی نیست.
اون زمان ترمی بوده واقعا خیلی چیز عجیب و برای ما چیز واقعا خنده‌داریه. و کیشون هم اولش رو گذرنده چند ترم بوده نمیدونیم که تا آخرش هم نرفته. بعدم میگه من در دانشگاه شهید بهشتی تهران تحصیل میکردم، همزمان در قم هم درس خارج میخونده. این واقعا امکان پذیر هست هر روز دوتا درس خارج بیاد، بعد بره اونجا ترم 13 ترم هم پزشکی بخونه؟ این دیگه واقعا باید هم مثل حضرت خلیفه دوم که از مدینه به فسا میمد باید هی بره هی بیاد دیگه تیل عرض داشته دیگه، خلیفه تیل عرض داشته باشه ایشون نداشته باشه هم که نمیشه. صفحه 33 و 34، صفحه 29، 33 و 34. بعد باز مطالب دیگه میگه در وقتی مشغول بودن به دروس دانشگاهی هم بودم که یک دفعه به حوزه علمیه فیضیه قم احضار شدم. گویا برنامه ریزی های انجام شده بود تا جلسه مباحثه و مناظره پیرامون اصول و مبانی اعتقادی مذهب شیعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت در قم برگزار شود و مرا خواسته بودند تا در این جلسه شرکت داشته باشم. البته این انتخاب در گزینش من و شرکت در این مناظره علمی به نحوی بود که گویا در شمار طلبه های موفق و ممتاز قرار گرفته بودم و به اتفاق چند طلبه دیگر جهت مباحثه و مناظره در مقابل تعداد از روحانیون سنی منطقه ترکمن صحرا قرار گرفتیم.
درسته.
این مطلبی است که ایشون اولا ایشون گفتن قبلا ما متنشو خوندیم، گفت ما طلبه مدرسه قدریه و بعد رضویه بودیم. اگر مدرسه اون طلبه بوده چطور از حوزه علمیه فیضیه قم احضار شده؟
خب هر مدرسه
عجیب هست. بعد از این گذشته با وجود این همه استاد، آیت الله قزوینی، آیت الله میلانی، آیت الله طبسی، این همه اساتید فن در علوم مناظره هستن، اساتید کلام در حوزه هستن، یعنی بچه طلبه رو هر چقدر ممتاز باشی، این همه طلبه ممتاز ما داریم که هیچ کدومشون توی مباحث نیستن، بحث مناظره بس تخصصی، با وجود این همه استاد چطور ایشونو دعوت کردن؟ اصلا هیچگاه در تاریخ حوزه علمی قم مناظره به این صورت اتفاق نیفتاده، اصلا هیچ وقت اینا حاضر نشدن. ما البته همیشه آماده هستیم.
یه جوری گفتن احضار کردن که مثلا مثل این که یک مجرمی رو مثلا یه چیزی رو اینطوری هم تازه بیان کرده.
خیلی چیز عجیبه انصافا. اگر همچین مناظره بود اولین کسی که با خبر میشد ما بودیم که چون اصلا دنبال این مطالب بودیم و با خبر میشدیم حتما خودمون حداقل
مشخص بیننده حاضر بودیم. هم که گفته برای چه سالی هست
مثلا دقیقاً سال 68
همشو برای سال 68
سال 68 به بعد یعنی تا 70 خورده ای.
درست.
در صفحه 30 اگر 34 از PDF 30 از کتاب اگر برید باز مطالب ایشون گفته، میگه با خاتمه یافتن جلسه خبر موفقیت و شکست دادن و محکوم کردن علمای سنی در روزنامه‌های همراه عکس‌های از من به چاپ رسیدن. حالا اصل چیزش هم خیلی جالب نیست، اصل نوشتش قلمش ادبیاتش هم مشکل داره. خب معلومه که ایشون کسی که بچه نیاوران باشه، از نسل قاجار باشه و عمری هم در این کار، این ادبیات واقعا ادبیات یک فارسی زبان نیست. حالا خیلی مطالب مثلا نشون میاد فرق سر رو مینویسه فرق سر، دکتر رو با واو مینویسه دکتور، اینجوری مینویسه. حالا اینا که مثلا دانشگاه کسی ترم پزشکی 13 ترم پزشکی گرونه اینا رو بنویسه واقعا چیزای جالبیه.
ما توی دوران ابتدایی یک کتابی داشتیم، توی ابتدایی یه درس بود به نام تصمیم کبرا.
من
فکر کنم هنوز تصمیم کبرا مونده باشه
احتمالاً. خب اگر ایشون عکسی در روزنامه داشتن که مجبور نمی‌شدن این همه از فتوشاپ استفاده کنن، حالا ما عکسای فتوشاپیشون نشون خواهیم داد و عکسای تقلبی نشون نمیداد، اصلا هیچ عکسی این آقا در مجامع شیعی نداره، اگر دارن بیان نشون بدن. عکسایی که داره در سایتاشون هست حالا ما اینا رو دونه دونه نشون خواهیم داد و ثابت خواهیم کرد که چیزای تقلبیه.
درسته.
صفحه 57 اگر برید باز بله ایشون باز دعای کومل رو اینجا بله 57 از کتاب بله ایشون باز خاطره رو نقل میکنه که سوریه رفته بودند، اونجا بر حال زیارت بوده و اینها، میگه من در بر حال با شیخ آشنا میشه، شیخ عبدالله نام سنی هست. بعد مطالب اینجا میگه بر حال همنشینی و مجالست با شیخ عبدالله آنچنان ما را مشغول کرده بود که ظرف مدت یک هفته اقامت نه تنها چنان رغبت به حضور در مجالس و مناسبت های مذهبی شیعی مثل زیارت قبور و غیره نداشتیم، بلکه از آن نیز اکراه داشتیم، خصوصا این که قرار بود دعای کمیل در حرم حضرت زینب توسط من قرائت شود. اما به حسب منتقدات اهل سنت که خواستن و تقاضای رفع حاجت جز از ذات پاک خداوند از شخصیت ها و الگوهای دینی تحت هر شکل و عنوان نادرست و قریب به شرک می باشد، لذا از خواندن دعای کمل نیز امتناع کردیم. ایشون اینجا دعای کمل رو اگر در عمرش یک بار خونده بود میدید که از اول تا آخر دعای کمل همش گفتگوی امیرالمومنین، مناجات امیرالمومنین با خداست. یک کلمه توسل در این کتاب در این دعا نیست. متاسفانه ایشون از دور شنیده یک دعایی هست، دعای کمل، از اون طرف هم شنیده که شیعه توسل رو جایز میدونه، گفته حتما هم دعای کمل پر از شرکیات هست که اصلا نباید خونده بشه. و اینا نشان میده که این آقا اصلا بر حال حوزه علمی قم و این کتاب ها رو ندیده. صفحه 92 از PDF اگر برید باز اینجا توضیح خواهیم داد. چون در این صفحه هم مطالبی دارن. بله. بالاتر اگر برید میگه صفحه علایب نداره، این یکیشو مشکلی نیست. برید همون صفحه
92 نیست این صفحه.
بله.
92 صفحه 92 زحمت بکشن.
بله. بله، ایشون میگه در عرصه و میدان علوم حوزوی تا رسیدن به رتبه حجت الاسلام شدن و معمم شدن و در حوزه علمی فیضیه قم به طور همزمان تحت شدیدترین بمباران تربیتی و فلان و فلان بودیم. تا کی کجا حوزه علمی قم؟ مگه پادگانی که بخواد رتبه بده به مردم یا دانشگاه است؟ هیچ وقت همچی مطلبی در حوزه علمی قم نبوده که یک کسی مثلا اینقدر درس بخونه بگن حجت الاسلام، شما از امروز حجت الاسلام شدی، بعد یک رتبه بالاتر بره شما از امروز آیت الله شدی. رتبه که این چیزا در حوزه علم قم مطرح نیست. واقعا چیزهای بسیار خنده‌داری که شیعه ها بشنون واقعا به اینا خواهند خندید. حالا خیلی این مطلب مهم نیست. مطلب بعدی صفحه 102 اگر برید.
بله همکارم زحمت بکشن.
بله صفحه 102. بله از کتاب.
خب الان رفت بالاتر همکارم 102.
بله هم صفحه 102.
106 هست آجا.
نه 102.
آها درست.
صفحه 102 بعد اینجا نحوه کشته شدن این آقا و شهادتش رو مثلا میخواد توضیح بده. آقای هاشمی که کتاب رو تبلیغ میکرد میگفت که این آقا توسط عموی خودش به فجیعی ترین وضع ممکن خونش در کویت پاک در خارج از کشور اونجا ریخت. در حالی که اصلا این آقا کتاب رو نخونده، از اول تا آخر کتاب رو خود آقای هاشمی که این کتاب رو تبلیغ میکنه نخونده. اگر خونده بود این حرف رو نمیزد. خود این آقا در این صفحه میگه که من توسط یک آمپولی که مثلا به من تزریق شده بود در زندان کرمان بعد از مدتی در پاکستان از دنیا رفته. در این کتاب اومده که این مطلب رو دوستش نقل میکنه. بعد از مرگش اشکهایی که در چشمهایم جمع شده بود روی گونه هایم سرازیر شد، بغض گلویم را به شدت فشرد. آرام گفتم برادران مرتضی را به شهادت رساندند، به او زهر بسیار خطرناک تزریق کردند. او بیشتر از چند روز مهمان این دنیا نیست. پایین تر اگر صفحه رو بیارید باز میگه مرتضی رادمهر چند روز پس از آخرین دیدارم با او در کویت جام شیرین شهادتی که در زندان کرمان به دست او داده بودن را سر کشید. آقای ادعا میکرد توسط عموی خودش در یک کشور بیگانه کشته شده. بله. خونش ریخته. ولی خود این آقا در کتابش مینویسه، در این کتاب آمده که نه، در زندان در کرمان بوده، آمپول بهش تزریق کردن، زهری بسیار خطرناکی و بر اثر این زهر مرده. ما حرف آقای هاشمی رو قبول کنیم اینجا یا حرف کتاب رو؟
بله.
کتابی که میگه اینجوری کشته شده. ولی این آقا معلومه که آقای هاشمی با نهایت چی بگم، حالا اصلا کتاب رو نخونده و این چنین میاد مردم خودش رو و بیننده های خودش رو بیشعور تقریبا داره مثلا میخواد بگه که هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس نمیره این کتاب رو بخونه، فقط خودش میفهمه و واقعا به شعور بیننده های خودش توهین میکنه، نمیره که مثلا فکر میکنه کسی شاید نره و اصلا این کتاب رو نخونه.
درست.
پایین تر اگر بیاید باز در صفحه 96 از PDF و صفحه 96 از PDF.
بله من کارم زحمت بکشن 96 رو بیارم
و صفحه 92 کتاب. 96 رو آقای ابوالقاسمی عزیز تایپ میکنن. بله این بالاتر بروس بالاتر 90. بله
میشه
اونجایی که از دنیا میره به هر حال دیگه. نه بالاتر اینا نیست. بله در اینجا چی نوشته؟ مرتضی رادمهر حجت الاسلام سابق حوزه علمیه قم، دانشجوی سابق دانشگاه شهید بهشتی تهران، آواره و گمنام امروز. خودش در آخر کتاب خودش امضا کرده، تاریخ زده 19/3/1380، 27 ربیع الاول 1423. خب تاریخ نوشته، ما بریم ببینیم این تاریخ واقعا واقعیت داره و آیا تطبیق میکنه با هم دیگه یا نه.
شمسی اگر و قمریش با هم ها،
شمسی و قمریش واقعا تطبیق میکنه با هم دیگه یا خیر. اگر دوست عزیز نایب القاسمی اینترنت وصله؟ اینترنت قطع هست، حالا مشکل نیست. اگر
شما خودتون اتصال نداریم،
حالا بعد از انشالله بعد از میان برنامه، بعد از میان برنامه که خواهیم رفت اینجا این دوتا رو با هم دیگه خواهیم سنجید، برنامه هایی که در اینترنت هست و تاریخ ها رو با هم دیگه مقایسه میکنه. ایشون میگه که در این 27 ربیع الاول 19 خرداد 1380 این کتاب رو نوشته، در حالی که وقتی این دوتا رو با هم مقایسه کنیم تقریبا 11 روز با هم دیگه فاصله داره و 27 ربیع الاول نمیشه و بلکه همون 16 ربیع الاول میشه.
که احیانا تقویم قدیمی یا اینترنت در اختیارشون هست میتونن
خیلی راحت
تاریخ رو،
تاریخ 16 ربیع الاول میشه نه 27 ربیع الاول. کسی کتاب رو نمیشته اینا همینجوره برای خودش یه تاریخی ذکر کرده که اصلا واقعیت نداره. اما عکس‌های آقای چی رو هم ببینیم، اگر صفحه مونیتور رو چند لحظه لطف کنید صبر کنید، میخوام صفحه مونیتور رو نشون بدم.
صفحه مونیتور رو ندارن،
صفحه مونیتور رو ندارن،
ظاهرن یه ایرادی ایجاد شده. خب دوستان یه بار دیگه زحمت بکشن اگه صفحه مونیتور رو بازون این هویت خارجی بالاخره داره یا نه این آدم، حالا فقط
کتابی که واقعا مطالبی که در این کتاب اومده و ما خیلی خلاصش رو آوردیم، ده ها نفر، ده ها دروغی که در این کتاب اومده، معلومه که اصلا آقا واقعیت خارجی نداره. این آقایی که این کتاب رو نوشته اصلا حوزه علمی قم رو در عمرش ندیده، با هیچ کدوم از سطوح حوزه علمی، دست‌های حوزه علمی آشنایی نداره، وگرنه این دروغ‌ها رو نمی‌گفت.
خب مونیتور اصلاح شد.
بله این صفحه، بله
تقویم،
صفحه بازگشت اگه بزنید آقای قاسمی دوباره از اول تاریخ رو بزنید.
الان که درست شد،
بله این در اینجا دقیقا واضح اومده، تاریخ شمسی 19/3/1380، تاریخ قمریش کی هست؟ 19/3/1400
16 ربیع الاول میشه
در. بله دقیقا 16 ربیع الاول، در حالی که در کتاب چند نوشته بود؟ 27 ربیع الاول. یعنی معلومه که آقایی که کتاب رو نوشته یه مراجعه به تقویم نکرده که تقویم چی واقعا این کتابی که پایان یافته چه روزی بوده و اینها همه نشانگر و این هست که آقای مرتضی رادمهری اصلا وجود نداشته.
البته این تاریخ قمری که اینجاست 1422،
بله 1422، 23 هم البته ایشون باز یک سال هم از
همین طرف سالش هم ظاهرا
سالش هم یک سال فرق داره، 23 ربیع الاول 1422 نوشته ولی اون 1422 هست، یعنی یک سال و 11 روز تفاوت داره. این
مثال بعدش نگاه کرده
احتمالاً تقویم سال قبل رو نداشته، همون سال رو نگاه کرده همونجوری یه چیزی نوشته و
درست.
بله اگر حالا صفحه
تصاویر بعد آماده سارن تصاویر رو
صفحه مونیتور رو اگر نشون میدید باز عکس‌های ناواری که در اینترنت پخش شده رو نشون خواهیم داد. رادمهر شیعه‌ای که وهابی‌ها ساختند و خود او رو کشتند. این صفحه سایتی یکی از سایت‌های معروف اهل سنت ناجی کرد هست که مقاله‌ای رو از این آقا حضرت عمر رضی الله عنه و ازدواج موقت یا همون صیغه، مقاله مفصل از این آقا در اینجا آورده و عکس‌های از این آقا رو، عکس اونجا اون صفحه قبل رو اگر باز برگردید نگاه کنید، همین عکسی که نوشته میگه آقای مرتضی رادمهر هست، همین عکس رو بریم صفحه بعد. این عکس الان دوستانی که در ایران بودن زندگی کردن آشنایی دارن، این عکس در کجاست؟ دقیقاً در مجلس شورای اسلامی. و این شخصیتی که اینجا استاده یکی از شخصیت‌های بزرگ به حال جمهوری اسلامی و کشوری هست و مردم میتونن راحت تشخیص بدن که کی هست. این عکسی که این طرف میبینید عکس خود این آقاست، دقیقاً کله اون آقا رو بریدن آوردن گذاشتن جای نگاه. نگاه کنید الان مقایسه کنید، دقیقاً این دوتا عکس رو با هم مقایسه کنید ببینید چجوری اینا با فتوشاپ بریدن و اونجا گذاشتن. و این
یعنی از همین عکس هم استفاده کردن برای
از این عکس این آقا استفاده کردن برای گذاشتن روی سر اون شخصیت جمهوری اسلامی. این عکس اول. صفحه بعد اگر ببینید این عکسی است که رادمهر و برادرش رو در دوران طلبگی نشون میده. این آقا که کنارش هست، برادرش هست و این خودش هست و اونها هم دیگه به هر حال محافظاش هستن، چون میگن خیلی طلبه موفقی بوده، شخصیتی بسیار بزرگی داشته.
محافظ هم داشته؟ بله،
محافظ بوده، احتمالاً رفقاش بوده و شیعه‌های دیگه.
قیافه‌اشون می‌خوره که محافظ باشن.
حالا اگر صفحات بعد برید ما دونه دونه اینا رو توضیح میدیم کیا بودن. این که برادرش هست، کله این آقا رو بریدن گذاشتن جای اون آقا. دقیقاً.
درسته.
همین عکس اون کله این آقا کنارش که در کنار این هست. اینکه سر برادر رو به جای محافظ گذاشتن.
خیلی هم حرفه‌ای هم نیست، یعنی
خیلی، یعنی تشخیص از نظر فتوشاپ واقعا کسی که این کارو کرده خیلی آدم حرفه‌ای که نبوده، هیچ اصلا تازه فتوشاپ یاد گرفته بوده. حالا کارهای دیگه شال اشکال نه. این هم عکس خودش هست که از اون عکس استفاده کردن، کلهشو بریدن و مردن گذاشتن اینجا. بله،
بسیار خوب،
که خیلی واضح هست که این شخصیت چه کسی است. حالا صفحه بعد هم، صفحه بعد اگر برید باز توضیح دادیم. این آقایی که پشت سرش هست نگاه کنید، دقیقاً همون محافظه که محافظ رئیس جمهور سابق ایران هست و این آقایی هم که معمم هست رادمهر نیست بلکه رئیس جمهور سابق ایران هست. دقیقاً این دوتا الان ما قشنگ اینو پیدا کردیم. از
آره، اتفاقاً لباس آقای خاتمی هم همیشه لباده میپوشیدن.
بله، این لباده خب دست آقای رادمهر چیکار می‌کردن. خب نفر بعد اون آخر نگاه کن، وزیر دفاع سابق ایران هست آقای شمخانی. دقیقاً پشت سرش هست. حالا اینقدر این طلبه ممتاز بوده که دیگه وزیر دفاع اومده به
آره، این اتفاق وزیر دوران آقای خاتمی بود دیگه.
بله، وزیر دوران آقای خاتمی.
درسته.
صفحه بعد برید باز وزیر دیگه از وزرای خاتمی پشت سر آقای رادمهر هست و آقای جهانگیری هست که وزیر صنایع
بود. صنایع بود. بله.
صفحه بعد اگر برید باز این گوشه آقای لاری که موسوی لاری هست
وزیر
که
کشور
وزیر کشور بودن، باز در پشت سر این آقا هستن. دیگه چقدر این آقا شخصیتی مهمی بوده که سه تا وزیر و این همه محافظ هم دور و برش بودن.
باید گفت که تن آقای خاتمی بوده دیگه.
دقیقاً
سر مال کسی دیگه بوده.
صفحه بعد اگر برید باز توضیح خواهیم داد خدمتتون. و این هم عکس ماشین این آقاست که میگن خیلی آدم پولدار بود و این ماشینی که فتوشاپش انقدر ضعیف بوده که چرخا رو نتونسته بیاره در این ده. به هر حال
اگر فرو رفتی تو زمین آجا با.
بله، دقیقاً. به هر حال این خیلی ممنون هستیم از اتاق فرمان. عکس‌های زیادی از این آقا هست که خیلی واضح میشه گفت که این آقا اصلا وجود نداشته. عکس‌هایی که اینها در اینترنت گذاشتن واقعا خنده آدم میاد.
خب حالا اون عکس‌های اون روحانی که الان سرشو بریدن گذاشتن، این آدم کیه؟
این آدم مشخص نیست کی هست اصلا. خود این آقا رو میگن رادمهر بوده، طلبه بوده، بعد بچه نیاوران بوده، سالها مثلا خیلی سرمایه‌دار بودن، از نسل قاجار بودن، ولی خب این چهره ای که نشون میده چهره ای واقعا بچه نیاورانی
که نیست. این عکس ها با اون عکس اولی که توی صفحه اولم بود اونم متفاوت بود، اونم من الان داشتم دقت میکردم.
شکنجه‌اش کردن، یه مقدار لاغر شده یا شهرت پیدا کرده. اگرچه با هم شباهت یه مقدار دارم ولی تفاوتم خیلی زیاده، ولی ادعا میکنن شکنجه شده و به این حالت در اومده.
خب به هر حال امیدواریم که آقای
خب
هاشمی اینها رو ببینن و کتاب رو نسخه بعدیش رو خواستن بدن، حداقل این 7-8 مورد رو که ما گفتیم اینا رو
دقت بیشتر کنن،
دقت کنن و حذف کنن از کتاب که اینجوری آبروشون نره،
حواسشون باشه که یک چشم بینایی مثل شبکه جهانی ولایت
حتی قبل از این آبرو اینها در سایت و در این انجمن های جوانان، انجمن جوانان چی بود اونجا رفته بود و انجمن جوانان ایرانیان، انجمن بله اونجا کامل اونجا توضیح داده شده بود که ما قبلا اونجا هم البته گاهن میرفتیم، ولی خب اینا عبرت نمیگیرن و ما از بینندگان عزیز میخواییم که زنگ میزنن و به اینها سوال کنن این تاریخی که این پایین نوشته و این نحوه کشته شدن چرا آقای هاشمی یه بار کتاب رو نخوندی و این حرفا رو زدی. خیلی ممنون،
خیلی متشکرم آقا سید، دست شما در نکنه. از شما دوستان بینندم خیلی ممنون هستم که تا این لحظه همراه و همدل برنامه کلمه طیبه هستین. یک میان برنامه کوتاه رو می‌بینیم، برمیگردیم در کنار شما خواهیم بود.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قصورا أنا الذي سمتني أمي حيدرا بالرام أجام وليس قصورا عبل الذراعين شديد القاصرا كليث غابات كريه المنظرا أنا الذي سمتني أمي حيدرا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد من شك في الدين فإني مهتدي في الجنان موردي أنا الذي سمتني أمي حيدرا
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دیدن این تصاویر بهانه‌ای شد که این ذکر نورانی و با فضیلت بر لبهای شما بینندگان عزیز و بزرگوار و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت جاری بشه. ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد. پیغمبر گرامی اسلام فرمودند که هر کس یک مرتبه بر من و بر آل من صلوات بفرستد، خداوند متعال 1000 مرتبه بر او صلوات خواهد فرستاد با صفی از ملائک. پس خیلی خوب هست که دل و جانمون رو مصفا کنیم، دهانمون رو خوشبو و معطر و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد رو بر زبان جاری کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم از همراهی و همدلی شما بینندگان بزرگوار شبکه جهانی ولایت برنامه کلمه طیبه. همونطور که میدونید ما در این برنامه پاسخگوی در واقع شبهاتی هستیم که در شبکه کلمه مطرح میشه و اساتید بزرگوار در این برنامه مستند، متقن، محکم پاسخگو خواهند بود. اخیراً یک بحثی رو در خصوص کتاب شریف صحیفه سجادیه که به عنوان اخو القرآن، اخت القرآن، خواهر قرآن در واقع در روایات ما معرفی شده که این کتاب بسیار با فضیلت هست، یه شبهه مطرح کردن، یک کلیپ کوتاهی هست. این رو ببینیم بعد انشالله اساتید بزرگوار پاسخگو خواهند بود.
امام سجاد خود را مانند دیگران می‌دانست، خود را بدتر از دیگران، برتر از دیگران نمی‌دانست. امام موحد و همینطور که سجاد زین العابدین بهترین عبادت کننده، این صحیفه سجادیه بخونید ببینید چه توحیدی درش هست. شما ببینید بعد کسی که خودش موحد بوده مشرکش می‌کنید، علیاذ بالله. از امام سجاد توحید یاد بگیرید.
خب و اشاراتی که واقعا در توحید ائمه هست، صحیفه سجادی آدم میخونه واقعا لذت میبره با این ادعیه توحیدی بسیار زیبا. و دیگر متاسفانه قضیه اقتدا و تبعیت از ائمه یه جا گذاشته شده و گنبد بارگاه ها و
خب حاجی ابوالقاسمی در این کلیپی که بخشش رو حالا تماشا کردن دوستان بیننده ما و هوین ادعا کردن که کتاب صحیفه سجادیه کتابی که مطابق با عقاید اونها هست و گفتن که باید عقیده ائمه را از این کتاب فهمید، چه این چیز ادعایی درست هست یا خیر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. این آقایون وهابی کتاب رادمهر خودشونو نمیخونن، میخوان از داخل صحیفه سجادیه اطلاع داشته باشن. رادمهری که هر روز میاد تبلیغش رو میکنه میگه ببینید مردم، نمیدونه دو چیه. صحیفه سجادیه یک کتابی است که شیعیان بهش اعتقاد زیادی دارن. البته اخت القرآن بعضی از علما این اصطلاح رو به کار بردن، اما ما مدرک معتبری برای این عنوان نداریم که اینو تصحیح میکنن، ولی در ذات جایگاه خاص خودش رو به عنوان مزامین عالیش در بین علما داره، حتی اگه از شیعه سنی بحث داشته باشه، اما مزامینش مزامین بسیار عالی است. حالا ما به این کارشناس وهابی ازشون تقاضا میکنیم، شما که فرمودین این کتاب بسیار مناسبه و ما عقیده ائمه را از این بعد یاد بگیریم، بله تایید کرد.
خب اگر تصویر کتاب رو لطف بفرمایند دوستان محترم. بله، صحیفه کامله سجده ملازم فرمایید، صفحه 189 و 190 این کتاب، بحث توسل.
بله،
189 و 190 این کتاب. بله، ملازم فرمایید. رب عبارت به این صورته: اللهم، خداوند، این مقام برای خلفای توست و اصفیائک، برای از برگزیدگان توست، و مواضع امنائک فی درجه رفیعه، این مقام قد ابتزوها، این مقام رو از خلفای تو گرفتن. کدوم مقامی که از برگزیدگان خدا گرفته شده مشخص میشه. بعد میان در صفحه بعد میفرمان انت المقدر الرساله، شما مقدر کردین رو. خداوند متعال به موسی گفت بگو هارون بعد از من خلیفه است، من وقتی میام به کوه طور هارون خلیفه من در میان مردم. نبی هم بود هارون. خب مردم گفتن ما هارون نمیخوایم، شروعش کردن، هارون هم خلافت رو کنار گذاشت. این دلیل نمیشه که این مقام از توسط هارون به او داده نشده باشه، این مردم رو ذم میکنه. حضرت اصلا انت المقدر الرساله، یه تقدیر مونده که این اتفاق بیفته.
بله.
لا یغال با امر، امر شما مغلوب نمیشه. بعد در ادامه میفرمان که و خلفا و که مغلوبین، کسانی که تو به عنوان خلیفه تعیین کردی مغلوب شدند، مغهورین، مبتزین، حقشون گرفته شده، حکم تو را مبد تبدیل شده میبینند، کتاب تو را رها شده میبینند، فرائض تو را تحریف شده میبینند از جهت شر، سنت های پیامبر را متروک میبینند. آقا اینو که ادعا میکنید شما اهل سنت هستین، امام سلیم میگن تمام سنت ها متروک شده.
بله،
این چه فرمایی شما داره؟ بعد جالبتر شما میفرمایید لعن افراد درست نیست. حضرت فرمودن اللهم لعن اعداءهم، خداوندا دشمنان خلفاءت را لعنت کن از اولین و آخرین، و هر کسی که این دشمنان رو به کارهاشون راضی شده و اتباع این دشمنان. این آیا با عقیده وهابی یا سازگاری داره یا خیر؟ این یک مطلب که در دعای عید قربان و روز جمعه است.
بله.
بریم جای دیگه، صفحه 170 این کتاب، 170 اگر لطفا من. بله، دعای روز عرفه است ظاهرا. خداوندا صل علی عطاء اهل بیته، بر برگزیدگان و پاکان خاندان پیامبر درود بفرست. اینا کیا هستن؟ کسانی که آنها را برای امر خودت برگزیدی، کسانی که آنها را خازنان علم خود قرار دادی، کسانی که اونها رو حافظان دینت قرار دادی.
بله.
خلفای خودت روی زمین قرار دادی، حجتهای خودت بر بندگان قرار دادی، اونها رو از پریدی پاک کردی، و جعلتهم الوسیلت الک، اهل بیت پیامبر وسیله مردمان به سمت تو هستن. آقای وهابی میگه توحیده. خب آقا تو همین کتاب توحیدی که شما تایید کردید امام سجاد توسل دارن، میفرمان اهل بیت پیامبر وسیله مردمان به سمت خدا هستن، چرا شما میگید به اهل بیت متوسل نشید؟
بله،
این تناقض در گفتار شما، ما چیکار بکنیم؟ در ادامه میاد میفرماد خداوندا تو در هر زمانی دینت را با یک امام که او را بر بندگان خودت برپا داشتی دینت رو حفظ کردی، تایید کردی. همه زمان ها باید امام داشته باشه. خب امام الانتون کی؟ آیین وهابی. شما که حرف امام سجاد رو قبول دارین؟ در این کتاب به این صورت اومده. بعد میفرماد این امام منارن فی بلادک، صاحب به اصطلاح راهنمایی و هدایت در مناطق مختلفه. در ادامه میاد میفرماید مردم باید وفترت طاعته، از دستورات این امام اطاعت بکنن، از مخالفت به او برپرهیز بکنن. فهو عصمت اللائدین، هر کی میخواد پناه ببره به هر کسی باید به اهل بیت پناه ببره. اهل بیت هم شدن پناهگاه، توسل به اونا باید بشه. باز دوباره در ادامه کهف المؤمنین، عربت المستمسکین و نجا و بهاء المؤمنین. بله، بله. و عربت المستمسکین و بهاء العالمین.
بله،
اینا ریسمان محکمی هستن که بعد بهشون چنگ زن، بعد به اونا توسل جست. باز میاد در پایین تر و احیه بهی ما اماته الظالمون من معالم دینه، که خدایا به وسیله این امام اون چیزهایی که ظالمین تا حالا از بین بردن دوباره زنده کن. میریم صفحه بعد. اللهم وصل علی اولیائهم، خدایا بر کسانی که اولیای این ائمه هستن هم درود بفرست.
درسته.
المعترفین به مقامهم، برای کسی اصلا دعا میکنه؟ کسانی که به مقامات این ائمه اعتراف میکنن. برای وهابیا دعا نمیکنه.
درست.
بعد میاد در ادامه دوباره المستمسکین به عروته، المتمسکین به ولایته، المعتمین به امامته، کسانی که اینها رو امام خودشون میدونن، آقاین وهابی امام سجاد امام خودشون میدونن، المسلمین لامرهم، کسانی که امر اونها رو تسلیم هستن قبول میکنن، المنتظرین ایامهم، کسانی که منتظر هستند خلافت دوباره به اهل بیت پیامبر برگرده. یعنی بحث چی؟ بحث مهدویت. تمام این مطالب رو حضرت در چه دعاهایی فرمودن؟ این مطالب که ما افیاییم، دوتا مطالب که خوندیم، یک دعای روز عرفه است، دوم دعای امام سجاد در روز جمعه و عید قربان.
درسته.
یعنی مهمترین ایامی که مردم در مکه جمع می شدن. امام سجاد علیه السلام اهل چی بودن؟ در مکه زندگی می کردن بیشتر عمرشون رو، و اون دعاهاشون در کنار کعبه مشهوره. مردم برای عرفه می بودن کجا؟ به مکه. حضرت در بین مردم با این وسیله امامت رو ثابت می کردن. در عید قربان بیان می شده، باز به همین صورت. روز جمعه روز جمع شدن مردم بود، حضرت همین حال رو فرمودن. این دعاهایی که ما داریم دعاهای بسیار واضح است. یا متن دیگه، اگر صفحه 51 کتاب رو لطف فرمایند. بله. خب حضرت ببینید خودشون چطور توسل میشون، یعنی دارن به مردم یاد میدن، فاسالو که خدا یا تو رو قسم میدم به مقام خودت و به پیامبر و به آل پیامبر که من رو ناامید بر نگردان. خدا رو داره قسم میده به مقام اهل بیت پیامبر. مثل دعای توسل ما.
بله.
آقایون وهابی میگن هر گونه قسم دادن خدا به مقام بنده جایز
نیست.
نیستش. امام سجاد اومده خدا رو به مقام بنده ها، اونم چه بنده هایی؟ حتی خودشون قبلا فرمودن میفهمن من به کسانی میخوام قسم بخورم که با بقیه مردم فرق میکنن. سراغ بقیه مردم نباید رفت، اما خدایا من میام به مقام پیامبرت و به مقام اهل بیتش تو رو قسم
به صراحت پیام
به صراحت. خب این توسلات به این وضوح در کتاب صحیفه سجادیه. بحث امام زمان هر زمانی به صراحت در صحیفه سجادی اومده. بحث وجوب اطاعت از امام در صحیفه سجادی اومده. بحث انتظار در صحیفه سجادی اومده. بحث غصب خلافت در صحیفه سجادی اومده. بحث تحریف سنت و کسانی که ادعا میکنن ما اهل سنت هستیم در صحیفه سجادیه، همه اینها اومده. خب ما متشکرم از آقای وهابی، ایشون میگه ما تبلیغش میکنیم، ایشون داره تبلیغ ما رو در واقع میکنه. گفت برید سراغ کتاب صحیفه
سجادیه.
ما بله میگیم بفرمایید، اینا مطلب در صحیفه سجادیه، اگر پاسخی براش دارین ما ممنون.
اینقدر که محکم و متقن بله. تعریف میکنن از این بله. کتاب شریف، باید همه اونها رو رواق بپذیرن.
البته مصارب در این کتاب خیلی زیاده، من تا الان یک سوم چیزایی که ما به صورت اصطلاح خیلی سریع گذرا در ذهن نیم ساعت از این کتاب درآوردیم، اینا یک سومش بود. یعنی کل مطالب رو بخوایم بخونیم، مجموعه ای از معارف شیعی که اصلا در بین اهل سنت موجود نیست در این کتاب موجوده.
درست. خیلی متشکرم حضرت استاد ابوالقاسمی عزیز که خیلی جامع و کامل و مستند بیان کردید. من خدمت شما دوستان بیننده عرض بکنم که ما انشالله اگر که این شبهاتی که مطرح شده و اساتید بزرگوار قرار هست پاسخ بدن، اگر فرصت پیدا کردیم در پایان برنامه سعی میکنیم که تلفن برنامه رو اعلام بکنیم که شما تماس بگیرید. فکر میکنم یک بخش دیگه هست، کلیپ دیگه که یک شبهه دیگه‌ای در وارد شده، اونم در خصوص قهر حضرت زهرا سلام الله علیها با ابوبکر. این بخش رو ببینیم، بعد انشالله من سوال رو از استاد یزدانی خواهم پرسید.
و حضرت زهرا اولین کسی بود که به رسول الله صلی الله علیه و آله ملحق شد از خاندان رسول الله صلی الله علیه و آله، و نه کسی او را کشت و نه کسی به او توهین کرد و نه کسی به او جسارت کرد. تمام این شایعات، تمام این روایات جعلی، ساختگی، دروغ، بلکه دروغ‌های شاخدار است. کسی جرأت نمی کرد به تنها یاد بود رسول الله صلی الله علیه و آله اون هم به مدت 6 ماه چیزی بگوید. اون روایتی که درست کردن و حتی نسبت میدهند که ما کلمه ابوبکر این سنه یا ستت اشهر یا تا زمانی که زنده بود، این مقام و فضیلتی برای زهرا نیست بلکه منقصه است. برای که ما عرض کردیم اون حدیثی که میفرماید لا یحل لامرئ
ان یهجر اخاف و قتله در کتاب کافی هم بود،
هم هست در روایت صحیح ما هم هست. حضرت زهرا دنباله فضیلت میگشت، اهل فضیلت بود، نمیخواست برای خودش معصیت به خاطر دیگران معصیتی والعیاذ بالله با خود ببرد، به خاطر ابوبکر، به خاطر صحبت نکردن با ابوبکر گناه داشته باشد، هرگز این را که انجام نداد.
خب حاج آقا، در این بخش کارشناس وهابی ادعا میکنه که حضرت زهرا سلام الله علیها در واقع اون قهر حضرت زهرا با ابوبکر مدرکی در خصوصش وجود نداره و ادعا کرد که اگرم وجود داشته باشه حضرت زهرا سلام الله علیها رو در واقع گناهکار دانستن. این رو چه توضیح میفرمید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این کارشناس وهابی میخواست ابرو رو درست کنه، خود چشم به حال خودشون رو هم کور کردن، میخواست از ابوبکر دفاع کنه، طبق مبنای خود اهل سنت عدم ایمان ابوبکر رو ثابت کرد. الان توضیح میدم، چون خداوند در قرآن کریم میفرماید انما المؤمنون اخوه،
بله،
مؤمنان با همدیگر برادر همدیگر هستن، هر کس مؤمن هست با مؤمن دیگر برادر هست، حالا فرق نمیکنه زن و مرد. این روایت که حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهره با ابوبکر قهر بوده در سه جا از صحیح بخاری آمده. ما یک بار دیگه هم به این کارشناس این روایت رو نشون دادید، ولی باز هم ایشون میگه نه مدرکی نداره. حالا اگر صحیح بخاری رو
قبول دارن یا نه،
صحیح بخاری رو فقط زمانی که به نفعشون باشه قبول دارن. اگر صحیح بخاری رو نشون بدن ما این بله چش، این صحیح بخاری هست، تصنیف امام محمد ابن اسماعیل بخاری، بیت الافکار دولیه، که حالا بعضیا گفتن شما صحیح بخاری جلدش یه چیز دیگه نشون میدید، توش که میدید یه چیز دیگه از صحیح بخاری نیست.
خب
حالا با صفحات دونه دونه این جلد که به هر حال عربستان معمولا دارن از این کتاباشون
جلد شکل میزنن،
باز جلد شکل میزنن، همون صحیح بخاری با همون مشخصات هست. حالا صفحه بعدش هم نشون میدیم که دیگه به هر حال خیلی اینا مطمئن بشن. این صفحه بعدیش هست، صحیح بخاری تصنیف محمد ابن اسماعیل بخاری، بیت الافکار دولیه. حالا صفحه
بعدش هم نشون میدیم دیگه، خیالشون راحت
شد. دقیقاً بیت الافکار دولیه است. حالا صفحه بعد رو مگه نشون میدیم، میگم بیت الافکار دولیه کدوم از کجا هست. این چاپش هست 1419 هجری قمری، 1998 میلادی. بیت الافکار دولیه لنشر و توزیع ریاض هست. اینجا هم صندوق پستی و شماره تلفن و همه چیزش آمده.
درسته.
پس این صحیح بخاری که ما داریم الان نشون میدیم با این مشخصات هست. صفحه 803 از این کتاب رو اگر نشون بدیم، صفحه 803، بله 803، بریم ما ببینیم کجا بود. بله صفحه 803 از این کتاب، این صفحه 803 از همین کتاب صحیح بخاری هست، اگر ببینید دوستان عزیز، که روایت در همین صحیح بخاری آمده. فوجدت فاطمه على ابي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. حضرت زهرا با ابوبکر قهر کرد، با او سخن نگفت تا از دنیا رفت. بعد از اون شش ماه که البته باز روایت دیگه شما داره، در سه جا صحیح بخاری این روایت اومده، که این صحیح بخاری روایت 24 42 40 و 42 41 اومده، روایت طولانی هم هست. باز همون صحیح بخاری، ورقم میزنم دوباره براتون که وهابیا مطمئن بشید، همون صحیح بخاری. حالا اگر صحیح بخاری آوردید که این روایت درش نبود، ما از اون 1 میلیاردی که قبلا قرار بود جایزه بده 50000 تومان به اینا میدیم، یه صحیح بخاری از نوش بخرن. برات خب از اون طرف ایشون هم روایت رو خوندن که در کتابهای شیعه و سنی با سندهای صحیح اومده که هیچ مؤمنی حق نداره با مؤمن دیگه بیش از 3 روز قهر کنه. این روایت رو ما هم داریم، اینها هم دارن، که باز در همین صحیح بخاری آمده که لا يحل لرجل ان يحجر اخاه فوق ثلاث ليال، کسی حق نداره با برادر خودش بیش از 3 شب قهر باشه. باز اگر صحیح بخاری رو ما داشته باشیم نشون بدیم، این روایت در صحیح بخاری هست، صفحه 1173، 1173. من ورق میزنم به خاطر اینکه مطمئن بشه، وگرنه مستقیم میتونم برم همون صفحه مورد نظر، به هر حال باز دوباره ورق بزنم که قشنگ دوستان ببینن. این همون صحیح بخاری، صفحه 1173، 1173،
1173،
بله 1173.
حالا مستقیم میتونستم بیام همونجور ورق زدم که اینا مطمئن بشن. یک باب اینجا روایت ارده و قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل لرجل ان یحجر اخاه فوق ثلاثه. بعد در صفحه بعد از همین کتاب 3-4 روایت با همین مضمون نقل میکنه، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق ثلاثه لیال. پایین تر هم همین روایت رو نقل میکنه و این صفحه هم همون روایت رو نقل میکنه. خب خیلی ممنون هستیم. خب پس این برحال مقدمه، دو مقدمهش اینجا واضح شد. حضرت زهرا
یکی این که خودشون در کتابشون آورده بودن که
حضرت زهرا تا زنده بود با ابوبکر دیگه سخن نگفت و با او قهر بود،
و یک جا هم فرمودن که ارشاد که
هیچ مؤمنی حق نداره بشه
بیشتر قهر کنه.
خب این چی رو ثابت میکنه؟ از اون طرف حضرت زهرا سیده زنان اهل بهشت هست. این مطلب رو ثابت میکنه که طبق مبنای اهل سنت حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا ایمان ابوبکر رو قبول نداشته و اون رو به عنوان برادر ایمانی خودش قبول نداشته.
طرف مقابل مؤمن بود دیگه. بله. 3 روز با مؤمن.
حضرت زهرا که همچین گناهی بزرگی رو مرتکب نمیشه که 3 روز با یک مؤمن قهر کنه. کسی که سیده زنان اهل بهشت هست قطعاً 3 روز با یک کسی قهر نمیکنه. ولی متاسفانه این دوستان ما یک استدلال جدیدی رو به شیعیان آموختن که از همین صحیح بخاری میتونن طبق همین روایات عدم ایمان ابوبکر رو هم ثابت کنن.
درست.
با مؤمن نمیشه قهر کرد، حضرت زهرا با ابوبکر قهر کرده. پس یا حضرت زهرا نعوذ بالله گناه کرده که نمیشه، چون سیده زنان اهل بهشت هست، برترین زن بهشت هست، یا ابوبکر مؤمن نبوده. و این ما منتظر هستیم که اینا جواب بدن.
یکی روشن البته پاسخ از صورت که اهل فن دقیقه متوجه میشن با این مطالبی که شما فرمود. خیلی متشکرم حضرت استاد یزدانی عزیز. یه بار دیگه به شما دوستان بینندهی که شاید الان به جمع ما پیوستید و بیننده برنامه کلمه طیبه از شبکه نورانی ولایت شدید، عرض میکنم که این برنامه تقریبا هولوحش 40 دقیقه دیگه 45 دقیقه دیگه ادامه پیدا خواهد کرد. یک شبهه دیگه ای رو اخیرا مطرح کردن در خصوص جنگ جمل. این کلیپش رو ببینید، من توضیحاتش رو میدم خدمت.
حادثه جنگ جمل، چرا حضرت علی این جنگ جمل پیش اومد مگر حضرت عایشه اهل بیت پیامبر نبود؟
چرا بارها این رو علم میکنن و میگن که شما در فضیلت عایشه میگید چرا جنگ جمل؟ خب جنگ جمل رخ داد. ببینید اگر بنا باشه ما این طرف قضیه بپرسیم، حضرت عایشه به اصطلاح خود آقایون به جنگ حضرت علی رفت، پس چرا علی جنگید؟ اگر بنا باشه مگر حضرت علی یا حضرت عایشه رو امهات جزء مادر مؤمنین خود قرار نمیداد و آیه نما یرید الله برای حضرت عایشه قائل نبود، پس چرا حضرت علی جنگیدن؟ پس یک سوال باز اینجا به حضرت علی گفت، شما چرا تن تسلیم در ندادید اگه بنا باشه که جنگ باشه؟ چرا حضرت علی جنگید اگه اینطور باشه؟ شما چرا حضرت عایشه رو زیر سوال میبرید؟ چرا اومد جنگید؟ این یه طرف قضیه. گویا اینکه حضرت عایشه یک انسان باقی اصلا از خانواده پیامبر نیست و حق نداشت که اصلا به علی بگوید بالا چشم ابرو. یعنی اینقدر این بزرگ نمایی به گونه ایست که شما آقا حضرت علی رو نگویید چرا. حضرت علی من عند الله است دیگه، نگویید چرا. هر چی که انجام داد، هر چی که فرمود همونه، قول قول خداست و حرکت حرکتی که از طرف خدا کنترل میشه. اینطوری به مردم عرض شود که معرفی کردن حضرت علی. لذا اگر کسی بهش گفت آقا اشتباه کردی کفره، شما نباید این کار میکردی کفره.
بله. خب این که فرمودی بحث حضرت عایشه جزو اهل بیت پیامبر بود و حضرت علی هم.
بله. خب اینو بگن خب چرا حضرت علی با جنگید ولی عایشه جنگید؟ درست اشتباه کرد، ما هم میگیم اشتباه کرد و معصوم نبود اشتباه کرد. چرا علی جنگید؟
علی با اهل بیت پیامبر.
چرا علی با مادرش جنگید بنا باشه؟ در حالی که ما میگیم زمانی که حضرت علی حضرت عایشه را و اون مسئله و اون جنگ ناخواسته تحمیلی شد و زمانی که به مولوی عایشه مراجعه فرمودند، فرمودن نه من قصد جنگ داشتم نه هم حضرت عایشه فرمود قصد جنگ و کشتار داشتیم، و چقدر با احترام اینو نمیگن، چقدر با عزت و با احترام بدرقه کردن حضرت علی مولوی عایشه را به مدینه فرستادن و این همه افراد همراهش فرستادن و این آخرشو نمیگن دیگه. فقط چرا عایشه با علی جنگید؟ خب چرا علی با عایشه جنگید؟ چرا برعکسش نمیدونید شما؟ عجیبه.
خب اهل بیت هم زن پیامبر و حضرت رسول، حضرت عایشه هم جزو اهل بیت بودن، پس چرا حضرت علی آیا این حدیث رو بهش نرسیده بود که نبایستی با اهل بیت پیامبر مخالفت داشته باشه؟
خب بخشی از این کلیپ رو دیدیم. حاجی ابوالقاسمی، چرا حضرت علی علیه السلام در واقع این شبهه‌ای که مطرح کرده بودن که چرا حضرت علی با عایشه جنگید، مگر حضرت علی اون رو جز اهل بیت و مادر خودش نمیدونه؟
خب لا بود جز اهل بیت نمیدونسته دیگه، خیلی ساده است.
نه خیلی به راحتی هم میگن مادر.
اگر واقعا از علی باهاش جنگید، خب جنگیده از علی، این که نمیدونی منکر بشین. خود آقای کارشناس ما نفهمیدیم واقعا چی می‌خواد بگه تو این جواب. از یه طرف اولش میاد میگه که آقا چرا شما میگید که از تقصیر عایشه است، میگه تقصیر حضرت علیه، چرا اونورش محکوم نمی‌کنید؟ آخرش میاد میگه نه خب ما قبول داریم عایشه اشتباه کرده، ولی خب باز چرا شما میگید حضرت علی؟ یعنی هر جوری هست باید حضرت علی محکوم بشه. یک بنده خدایی میگفت پدر ما هر وقت تو خونه را بریم پامون به استکان شایش بخوره بیفته، که چه شو تو باز نمی‌کنی شایو ببینی؟ هر وقت خود پدرمون در رامره پاش میخوره به چای میفته، میگه مگه اینجا یه استکانه؟ در هر صورت حضرت علی باید محکوم بشه،
بچه مقصر میشه،
در هر صورت حضرت علی باید محکوم بشه. اینجا عایشه حمله کرده، بصره رو گرفتن، کشدار کردن، حضرت علی دفاع کرده. آقا چرا حضرت علی شما میگید جنگیده؟ خب حضرت علی دست بسته وای میستاد تا بیان سر حضرت علی هم ببرن اصلا جدا کنن، بعدش هم مثلا اون موقعی که خبر شهادت سجده بکنه. غیر از این که نیستش که. خب برای اینکه مشخص بشه طبق مدارک اهل سنت، آیا عایشه برای اصلاح آمده بود یا برای جنگ اومده بود؟
بله.
من اگر لطف کنم دستور مانیتور رو لطف بفرمایند.
بله زحمت بکشم. بله.
عایشه و جنگ جمل، کتاب الفتن، نعیم ابن حماد مروزی، متوفی 288، ملاحظه فرمایید.
بله.
این هم چاپش مکتبة التوحید قاهره. روایت میاره با سند معتبر عبدالرزاق معمر و حبیب بن عبدالله ابی الطفیل. عبد توفیل صحابی است، عبدالرزاق معمر از شیوخ بخاری مسلم هستند و وهب بن عبدالله هم چندین نفر توثیقش کردند. میگه از حذیفه شنیدیم که داشت برای ما صحبت میکرد، باورتون میشه اگر به شما بگم که مادرتون به جنگ شما میاد؟ چون حذیفه صاحب سر پیامبر بود، خود اهل سنت در صحیح مسلم ما خوندیم روایت رو، برای آقایون که میگن علم غیب ممکن نیست، خودشون در صحیح مسلم در حذیفه گفت پیغمبر برای ما آن چه تا قیامت اتفاق میفته گفت. حذیفه اومد گفت باورتون میشه یه روزی مادرتون به جنگتون میاد؟ گفتیم آه و حق اون ذالک، میشه میشه؟ گفتیم بله. نمیگه آیا باورتون میشه یه روزی مادرتون برای صلح بین شما بیاد؟ میگه مادرتون برای چی بیاد؟
جنگ.
برای جنگ بیاد. خب اینو میخوان چیکارش بکنن؟ منکر این میخوان بشن؟ یا صحابه دروغ گفتن، پیشگویی های پیغمبر دروغ بوده، یا آقایون اهل سنت دارن دروغ به مردم میگن؟ این یک ملازم. صفحه 85 این کتاب. خب یک زن فرمانده لشکریان جمل بود. اگر صحیح بخاری رو لطف فرمان در صحیح بخاری، تصویر صحیح بخاری اگر لطف کنن. بله این صحیح بخاری. در این کتاب روایتی آمده که به صراحت بله جلش هم ملازم فرمایید که دیگه آقایین اگر آقایین صحیح بخاری از خودشون در بردن. اینها صحیح بخاری چاپ عربستانه. اگر دید در کتاب دیگه نیست بدونی تحریف شده است. درست. نه این صحیح بخاری درسته. چاپ همون ریاض. نه. مشخص. خب. میریم در صحیح بخاری روایت رو ملاحظه فرمایید.
صفحه چند جا؟
صفحش رو آیا از این صفحه چند؟
صفحه 838.
صفحه 838. ملاحظه فرمایید. یکی از صحابه میگه باب و کلام پیغمبر
کتاب النبی الا کسرا و قیصر.
بله باب کتاب النبی الا کسرا و قیصر. وقتی به پیغمبر خبر رسید لما بلغ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که اهل فارس قد ملک علیهم دختر کسرا، فرمودن که چی؟ لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه. مردمی که زن رو فرمانده خودشون بکنن رستگار نمیشن. خب این چه ربطی به جنگ جمل داره؟ بیایم قبل این روایت رو ببینیم چی گفته راوی. راوی در ابتدای این روایت میگه ایام جمل من نزدیک بود ملحق بشم به اصحاب جمل، اصحاب اون شتر،
درسته،
و از اونا دفاع کنم. یاد یه حرف پیغمبر افتادم که فرموده کسانی که زن رو فرمانده خودشون بکنن رستگار
نمیشن.
من دیگه به اونا ملحق
نشدم.
خب عایشه برای جنگ آمده. طبق روایت صحیح بخاری عایشه فرمانده بوده.
بله.
متولی امر اون لشکر بوده.
سواره بر
اینا بله. کسایی که میگن عایشه رو به زور آوردن نمیخواست بیاد، یا عایشه برای اصلاح اومده بود، این روایت‌ها رو میخوان چیکار بکنن؟ خب اینه که ما ثابت کرد. مطلع بعدی اگه تصویر مانیتور من لطف کنن. عایشه همسر پیامبر میدانست نباید با حضرت علی علیه السلام بجنگد. سلسله احادیث صحیحه آیه البانی، محمد ناصرالدین البانی،
مکتبة المعارف ریاض، چاپ ریاضه.
درسته.
در این کتاب حدیث الحوعب 474 پیغمبر به یکی از زناشون فرمودن کدام به زنهاشون
بله.
کدام یکی از شماست که سگهای حوعب بر او پارس خواهند کرد؟
حوعب کجا بود؟
حوعب یک منطقه در راه جمل بود، در راه منطقه جمل بود که خودش هم پایین‌تر میاد روایت رو نقل میکنه. وقتی عایشه به حوعب رسید صدای پارس سگها رو شنید، گفت من میخوام برگردم. پیغمبر راجع به ما همین روایت رو گفته. زوی گفت برمیگردی؟ شاید خدا بخواد به واسطه تو صلح ایجاد کنه بین مردم. وایسون، خب پیغمبر گفته میری اونجا به گناه میفتی؟ زبیر میگه نه، وایسا صلح ایجاد بشه. زبیر بیشتر میفهمه یا پیغمبر؟ و این میگن اجتهاد در مقابل نص. پیغمبر علنا میگه نباید بری. آقای زبیر میگه نه، بیا حالا شاید یه فایده ای داشته باشه. خب آیا این صحیح صحیحه؟ این حدیث صحیحه؟
بله.
و جمله القول ان الحديث صحيح الاسناد ولا اشكال في متنه، متنش هم هیچ اشکالی نداره. خب عایشه چرا رفته این کارو کرده مخالف دستور صریح پیامبر؟ و جواب اونا علی ذلک، ما جواب میدیم که لیس کل ما یقع من الکمل لائقا به، هر کاری که خوب انجام دادن که شایسته رو نباید باشه.
درسته.
معصوم ما نمیدونیم اینا رو، ما نمیخوایم راجع به اینا غلو بکنیم. بله عایشه صریحا مخالف دستور پیامبر کرده، ما غلو نمیکنیم، میگیم عایشه صریحا مرتکب حرام شده است. اینطور بگو دیگه جناب یربانی. بعد میاد که شک هم نداریم خروج ام المؤمنین عایشه از اصلش اشتباه بود، ولی وقتی فهمید خواست برگرده، ولی زبیر قانعش کرد. شک هم نداریم زبیر هم اشتباه کرده. عقل میگه بعد یکی از این دو گروهی که جنگیدن این همم هم کشته شدن، صدها نفر بلکه هزار نفر کشته شدن، یکیشون اشتباه کرده باشه. کی اشتباه کرده؟ عایشه. دلش هم واضحه. شاهد خیلی واضح ترش اینکه وقتی برگشت ندامت پیدا کرد و همین ندامت شایسته او و فضل و کمالشه. بله مخالف دستور صریح پیغمبر انجام داد، اومد جنگ جمل رو راه انداخت، چندین هزار نفر رو به کشتن داد. 24000 نفر میگن کشته شدن. خب آقا میاد میگه چرا شما عایشه رو مقصر میدونید؟ اول بگید علی مال با مادرش جنگیده. خب یکم فکر داشته باش. پیغمبر طبق روایات صحیح ما در سایتمون آوردیم، اگر دوستان مراجعه بکنن یک مقاله مفصل تو همون صفحه اول سایت ما الان هست، سایت مؤسسه دقیقاتی ولیعصر.
آدرسش هم میفهمید استاد؟
ولیعصر-aj.com. دیگه بینندگان سایت برنامه ما با سایت ما آشنا هستن معمولا. در همون صفحه اول سایت بخش پرسش و پاسخ هم هست که اهل سنت تصریح کردن، میگن ما چندین روایت داریم، نه یک روایت دو روایت، که پیغمبر به حضرت علی فرموده بود تو با ناکسین و قاسسین و مارقین خواهی جنگید.
درسته.
بعد مثلا جنگ جمل تمام شد، حضرت گفتن ناکسین همینا بودن، قاسسین و مارقین موندن. خود علمای اهل سنت گفتن بله ناکسین اهل جمل، قاسسین و مارقین هم معاویه و خوارج. این تصریح کردن خود علمای اهل سنت. بعد آقا میاد میگه چرا علی رو مقصر میدونید؟ این شما علی رو مثل وحی منزل میدونید از طرف خدا. خب پیغمبر فرموده شما که حضرت علی رو قبول نداری، باید ببینیم مشکل چیه که با دستور پیغمبر میخوای مخالفت کنی.
درسته.
بله. اما یک روایت دیگه اگر مونیتور لطف فرمان از همه اینها جالب تره، کتاب المحاسن والمساوی آیه بیهقی. در این کتاب میاد مساوی تلک الحروب، چه بدی های تو جنگ های اتفاق افتاد و من تنقص علی ابن ابی طالب، چه کسی به حضرت اهانت کردن. میاد همون روایت رو نقل میکنه که حضرت انظر یا خمیرا الله تکونی انتهیه انتهیه، مراقب باش تو نباشی که به جنگ علی میری. بعد گفتن علی اگر تو
خمیرا اینجا
آیش هست، علی اگر تو ان ولیت من امر شیئا مراقب باش، فرفق بها با جنگ نکن دیگه، تو اگر تونستی متولی شی، چون تا زمانی که با تو میجنگه که تو به اصطلاح سرپرستی نداری، داره با تو میجنگه. اگر بر او غالب شدی باهاش نجنگ، که مصلحت ما عرض خواهیم کرد چی بوده. بعد روایت رو میاد نقل میکنه که رفت عایشه به منطقه حوعب رسید، سکا پارس کردن و هم اتفاقات افتاد. بعد اینجا جالبه، میاد میگه عایشه وقتی موقع جنگ شد اقبلت فی حودج من حدید، در یک هودج آهنی گذاشته بودن او رو. خب اگه برای اصلاح اومده بود چرا هودج آهنی؟ این درسته ترتلی بهش تیر بزنه؟ مردم برای جنگ اومده. باز بعضی نقل کردن روی این هودج پوست پلنگ انداخته بودن که مبادا تیر به او وارد بشه، زره انداخته بودن، فقط یه سوراخی گذاشته بودن که ببینه.
بعد در اینجا میگه وحیت هم برو من ورن قد سویر لها فی هودجا، یه سوراخی باز گذاشتن که بتونه ببینه. یک شخصی از قبیله دبه این به اساس زمام شطر عایشه رو گرفته بود. عایشه به او گفت عینت را علی ابن ابی طالب، علی کجاست؟ اون شخص گفت ها هودا اونجا ایستاده، واقفون رافعان یده هلست، ما دستش به آسمان بلند کرده. وقتی عایشه نگاه کرد فقالت ما اشبهه به اخی، چقدر شبیه داداششه. اون شخص زبی گفت خب داداشش کیه؟ عایشه گفت پیغمبر.
عجب.
بله. این شخص زبی گفت فلا ارانی اقاتل و رجلن هو اخو رسول الله، مگه میشه من خودم بیام با کسی که برادر پیغمبر به جنگم؟ فنبد خطا مراحلت آمن یده و مال الی، راهله رو ول کرد رفت سمت عطری. آقایونی که میگن عایشه نمیتونست ول بکنه
با همین جمله عایشه اون جنگ رو،
کسایی که میگن عایشه نمیتوانست ول کند، محاصره کرده بودن نیروها او رو، چه شده بود و فلان و بیسار، مجبور بود اونجا وایسته، نداشتن بیان، از این افسانه ها ما زیاد میشنویم. اون کسی که زمام شطر عایشه رو گرفته و شطر عایشه رو این طرف اون طرف برای خودش رفته و عطری مون به اصطلاح ملحق شده، چرا عایشه همسر پیامبر نیامد؟ میگفت بله راست میگه، این برادر پیغمبره، شطر من ببر پیش او.
چرا این کارو کرد؟ خودت که میری شطرم ببر.
بله شطرم به خودت ببر، داری میری دیگه، منم میام باهات. اگر واقعا قصد اصلاح داشت میشستن با هم یه صحابه طلحه و زبیر رو حضرت علی و عایشه حل و فصل میکردن. پس مشخص بحث حل اختلاف نیستش، بحث این بود که میخواستن حضرت علی رو بکشن و یک شخصی بر خلافت تعیین بکنن. خود عایشه طبق بعضی روایات طمع خلافت داشت، طلحه و زبیر، که این رو ما قبلا در همین شبکه مطالب ادلهش رو پخش کردیم. همین مقدار کفایت میکنم.
خیلی متشکرم جناب استاد ابوالقاسمی. من درخواست میکنم از همکارانم در این فرصتی که باقی مونده اگر امکان پذیر هست شماره تلفن‌های شبکه رو ان شاءالله زیرنویس بکنن که دوستان بیننده چنانچه میخوان تماس بگیرن با برنامه کلمه طیبه ان شاءالله موفق بشن که تماس بگیرن. یک بخش دیگه‌ای رو ان شاءالله تقدیم حضور شما خواهد شد که یک شبهه دیگه مطرح شده، من توضیحش رو خواهم داد. این بخش رو ببینیم، یک کلیپ کوتاه هست، بعد انشالله در خدمتتون هستم.
بله. ما کسانی که ابوبکر و عمر رضی الله عنهم را انهما را یا بقیه صحابی بزرگوار یا همسر پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم را این گونه مورد اهانت و توهین قرار میدن و اونها را نعوذ بالله بدکار میدونن، در ولد و زنا بودن اونها من هیچ شک و شبهه‌ای ندارم آقای هاشمی. ما کسانی که ابوبکر و عمر رضی الله عنهم را انهما را یا بقیه صحابی بزرگوار یا همسر پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم را این گونه مورد اهانت و توهین قرار میدن و اونها را نعوذ بالله بدکار میدونن، در ولد و زنا بودن اونها من هیچ شک و شبهه‌ای ندارم آقای هاشمی. در ولد و زنا بودن اونها من هیچ شک و شبهه‌ای ندارم آقای هاشمی.
خب قبل از اینکه پاسخ این شبهه‌ای که مطرح شده از زبان استاد یزدانی بشنویم، من خدمت شما بینندگان بزرگوار عرض بکنم اون سایتی که اعلام شد زیرنویس شده. سایت، آدرس سایت میتونید انشالله یادداشت کنید، اگه خواستید مراجعه کنید و نکته‌ای که استاد ابوالقاسمی فرمودن حتما انشالله مراجعه کنید و تحقیقاتون کامل بشه. حاجی یزدانی، بحث حرامزاده بودن متهم کنندگان عایشه رو در واقع مطرح کردن. این کارشناس وهابی میگه هر کسی به خودش اجازه بده که صحابه یا همسر پیامبر رو در واقع متهم به فحشا بکنه خودش حرامزاده هست. بله، این رو چجور؟ بله، ولد زنا هست. این رو چجور؟ این رو چجور پاسخ میفرمایید؟
بله، جالب هست. خب ما از این کارشناس سوال میکنیم چه کسی عایشه رو متهم به فحشا کرده؟
بله،
شیعه ها کردن یا کسای دیگه؟ ما قبلا روایات رو اینها از کتاب های شیعه خوندیم و در همین شبکه جواب دادیم، جوابایی که اصلا دیگه اینها روشون نشد اون روایات رو نشون بدن. یکی از بینندگان همین شبکه که شیعه بود، خانومی زنگ زد گفت این روایت رو روی مانیتور نشون بده تا من ضعفش رو براتون ثابت کنم. این آقا نتونست، روش نشد این روایت رو بیاره و نشون بده که اون خانمی که اصلا هیچ سواد رجالی هم نداشت میتونه ثابت کنه که این روایت ضعیف هست.
درسته.
و ما هفته قبل هم تحدی کردیم که اینها یک روایت معتبر در کتابهای شیعه نشون میدن که شیعه یکی از همسران پیغمبر رو متهم به فحشا کرده باشه. پس شیعه دامنش کاملا از این مطلب مبرراست و پاک هست. اما چه کسانی عایشه رو متهم به فحشا کردن؟ قرآن کریم صراحتا میفرماید ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، کسانی که این تهمت رو زدن گروه از شما صحابه بودن.
کدوم آیه است؟
آیه 11 سوره نور. سوره نور. خب پس طبق مبنای این آقا که گفت هر کس به عایشه چنین تهمتی بزنه، به یکی از همسران پیغمبر چنین تهمتی بزنه، خودش حرومزاده است و ولد زناست. پس این گروهی که از صحابه عایشه رو متهم کردن طبق حرف این آقا ولد زناست دیگه. حالا توهینی است که خودش کرده دیگه، اصلا به ما هیچ ربطی نداره. حالا روایتی در صحیح بخاری هم هست که نام این اصحاب رو هم آورده. اگر صحیح بخاری رو نشون بدید، باز ما کتاب صحیح بخاری
بر همکارم زحمت بکشن برخی
این همون صحیح بخاریه، این برقش هم بر میدارم که دقیقاً دوستان یه هیچ شکی نداشته باشید. وهابیات جان خودتون، این برحال همون صحیح بخاری هست. آقای حسینی توجه کنه، این همون صحیح بخاریه، هیچ شک نکن شما. این باز همون صفحه بعدش هم نشون میدم، چون اینا خیلی مانور دادن که میگن شما جلد صحیح بخاری نشون میدی ولی یه کتاب دیگه وسطش هست.
پشیمون شد دیگه بکنم.
بله، حدیث 41 از همین صحیح بخاری رو، حدیث 41 هست از صحیح بخاری. بله. باز میخوام صفحه 786 از همین کتاب هست که اینجا روایت رو نقل میکنه، کسانی که به عایشه تهمت زده بودن. و قال عروه ایزن لم يسمى من اهل الافك ايضا الا حسان بن ثابت مستح بن اساسه حمنته بنت جحش في ناس اخرين، افراد دیگه هم بودن که من اونها رو نمیشناسم غیر از این که اونها یک گروه بودن. درسته. یک نفر دو نفر نبودن، همونطوری که قرآن کریم فرمودن. این آقای حسان بن ثابت و مستح بن اساسه قطعا از اصحاب بدر هست، از اون 313 نفر است که در جنگ بدر حضور داشته و شکی در این مطلب نیست. حمنتم که بعد در این روایت آمده، حمنت بنت جحش خواهر زینب بنت جحش ام المؤمنین همسر پیغمبر هست، خواهر این هست. آها. و همسر طلحه هست، طلحه ابن عبیدالله است. این آقا دیگه به هر حال از سابقون الاولون هست این خانم، و قطعا این آقای حیدری که متهم به فحشا میکنه میگه خودش حرومزاده هست، پس این سه نفر از بزرگان صحابه حداقل که در صحیح بخاری اسمش اومده ولد زناست. حالا دیگه ما کار نداریم، مطلبشون با خودشون.
درسته.
مطلب بعدی باز در همین صحیح بخاری آمده که تمام همسران پیغمبر هم عایشه رو متهم به فحشا کرده بودن. تمام همسران پیغمبر، پدر و مادر ابوبکر هم این اتهام رو زده بود در عایشه رو. بله، پدر و مادر عایشه هم عایشه رو متهم به فحشا کرده بود. حالا روایتش رو براتون بخونم، روایت 2661
از همون صحیح بخاری،
از همون صحیح بخاری. یعنی اصلا
خیالت راحت بشه،
ورقم بزنم هیچ کتابی وسطش نیست. خب این همون صحیح بخاری هست که اول پدر مادر عایشه رو بخونیم، که عایشه میگه من پیش مادرم رفتم بهش گفتم برو جواب منو بده به رسول خدا بگو من این کارا رو نکردم. مادرش میگه والله ما ادری ما اقول رسول الله، من نمیدونم چی به رسول خدا بگم. مطالبی که میگه اهل همه علیه شماست، من نمیدونم واقعا چی بگم. بعد پایین میگه من به مادرم گفتم انی والله لقد علمت انکم سمعتم ما يتحدث به الناس و وقر في انفسكم وصدقتم به. میگه من مطمئن هستم، قسم به خدا میدونم که اون چیز رو که مردم به شما گفته شما اونها رو تصدیق کردید و تصدیق میکنید. هر کسی هر تهمتی به ما زده، شما پدر و مادرش ابوبکر و ام رمان که مادر این عایشه است، شما هم این مطلب رو تصدیق میکنید. درسته. شما هم گفتید این حرف درسته. اگر من قسم بخورم که من بری هستم و خدا میدانه که من پاک هستم، حرف منو قبول نمیکنید. بله، اگر اعتراف کنم که من این کار رو انجام دادم، منو حرف منو قبول میکنید و تصدیق میکنید منو. یعنی پدر و مادر عایشه، عایشه رو متهم به فحشا کرده بودن و باور کرده بودن که واقعا عایشه این کار رو انجام داده. این از پدر و مادر عایشه. همسران پیغمبر، صفحه قبلش همین روایت هست. باز در صفحه قبلش روایت آمده، میگه من به پدر و مادرم گفتم، به مادرم گفتم فقلت لامي.
صفحه صحیح بخاری هم بفرمایید که
صفحه 505 هست و حدیث 2661
درسته
است. بله، دقیق مشخص است. میگه به پدر و مادرم گفتم مردم چی میگن؟ گفتن یا بني حوبني على نفسك عشان، خیلی خودتو ناراحت نکن از این حرفا. بعد میگه فوالله لقل ما كانت امراه قدت وزیعتون این دا رجل یحبها و لها زرائر الا اکثر علیها. میگه چه بسیار زنایی هستند که زیبا هستند و شوهراشون هم اونا رو دوست دارن و اینها کسانی زرائر چی هووهایی داره و این هووها این حرفها رو شایعش رو بیشتر میکنن و مطلب رو شایعش رو بیشتر میکنن و متهم میکنن. یعنی از این کلام فهمیده میشه که همسران پیغمبر که هووهای عایشه بودن عایشه رو متهم به فحشا کرده بودن. پس طبق ادعای این آقا، طبق مبنای آقای حیدری، همسران پیغمبر امهات المؤمنین که عایشه رو متهم به فحشا کرده بودن، نعوذ بالله، همشون ولد زنا بودن دیگه، از جمله خود حفصه، ام حبیبه و بقیه که دیگه حالا اسم بردنش هم درست نیست و واقعا آدم خجالت میکشه از این حرفایی که اینها میزنن و توجه نمیکنن چه حرفی که میزنن، حرفی که میزنن یه تدبر نمیکنن، کتاب ها رو نمیخونن که حرفی که میزنن چه عوارضی داره. بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خود رسول خدا هم به عایشه مظنون بوده.
عجب.
بله، یا عایشه، رسول خدا میفرماید فانه بلغنی انک کذا و کذا، من شنیدم حرفای درباره ای تو، اگر واقعا کار رو نکردی خدا بر حال برائت تو رو نازل خواهد کرد و تو رو پاک خواهد کرد، اما اگر این کار رو انجام دادی فاستغفر الله، از خدا استغفار کن و توبه الیه، توبه کن، که بعد ادامه میده. یعنی پیغمبر هم مطمئن نبوده که آیا واقعا عایشه این کار رو انجام داده یا نداده. خب ما هم که بر حال کسانی هم که بعدن آمدن رو عایشه رو متهم کردن به همین روایات استناد کردن، اونها مثل همین صحابه دیگه، فرقی با اونها ندارن که اونها هم که ندیدن، صحابه هم که ندیده بودن قضیه رو. به هر حال طبق مبنای این آقا نتیجهش این هست که به هر حال هم همسران پیغمبر امهات المؤمنین همگیشون نعوذ بالله ولد زنا هستن، هم مادر ابوبکر ولد زنا است نعوذ بالله، طبق مبنای این آقا ما نمیگیم، و هم پدرش، البته روایت درباره پدرش دارن، روایت معتبری که در کتاب‌های اهل سنت هست که در معجم کبیر طبرانی جلد اول صفحه 51، در هم اول معجم کبیر، و در مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 40 که پدر ابوبکر با برادرزاده خودش، یعنی با یک از محارم خودش ازدواج میکنه و بعد این ابوبکر از همین ازدواج بر حال خیلی حرام به دنیا میاد. الان این عاشق یک وقتی دیگه باید بررسی بشه، ولی طبق حرف این آقا بر حال این افرادی که عایشه رو متهم کرده بودن، گروهی از صحابه، امهات المؤمنین، پدر و مادر عایشه، همگی اینها نعوذ بالله همگی ولد و زنا بودن.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
و جالب یک نتیجه دیگه هم میشه گرفت.
بله.
بر حال از گفته این آقا صحابه توهین شد به صحابه دیگه، به صحابه، به رسول خدا، به مادر و پدر و اون گروه از صحابه هم توهین شد. پس طبق مبنای خود همین آقا خودش هم ولد و زنا بودن.
خب آقا خیلی متشکرم جناب استادی.
میگم هر کس به صحابه همچین توهینایی بکنه خودش ولد زناست، چون شما از حرفت این نتیجه در اومد، خودت هم باید دیگه از مادر طلب استغفار کنید، طلب بخشش کنید.
خب خیلی متشکرم دیگه، جواب شما کامل و جامع بود. ما البته مباحث دیگه هم داشتیم، شواهدی که مطرح شده، اما به احترام شما بینندگان عزیز و بزرگوار و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت کلمه طیبه، این برنامه مقدسی که تقدیم حضور شما میشه با این نامی که از قرآن کریم گرفته شده، قرار شد که انشالله چند تا از تلفن‌های شما رو هم داشته باشیم در برنامه. استاد یزدانی حاجی ابوالقاسمی، عذر می‌خوام، انشالله وقتمونم خیلی کم هست. به شما بیننده بزرگواری که ارتباطتون برقرار شده، آقای حسینی از قم، سلام، حال شما چطوره؟ بفرمایید. حال شما چطوره؟ خواهش میکنم.
اولین که در مورد این آقایانی که این دوتا سیدی که این طبقه کلمه به نام استادان که اومدن میخواد یه اصلی استفاده از یک استادان بکنه، این 100% شک توش.
بله.
دومن یه حرفم با آقای خدمتی من دارم. آقای خدمتی واقعا مردانوار هر صحبتی که میکنه مثل شبکه ولایت با سند دلیل مدرک، این دیگه هر چی که از شکم خودش اومد بیرون میگه و اینو واقعا من به جایشون خجالت میکشم. و دوما من حرفم با این آقا فرهاده که اینم از اون به جای بچه شیعه میاد اونجا هر توهینی که به شیعه میخواد میکنه و همون داردسته آقای بازرگانیشون هم در دوبهه که یک روز به گفته خود آقای هاشمی که تلفنیشون رو مثلا گفته تماس با دوبه وصل شده که آقای فرهاد روی خط اومد.
بله.
اینم از کلک های همیشگی ایناست. و یک گله من از آقای استاد قزوینی دارم. این آقای استاد قزوینی واقعا مردانوار یه مقدار این شبکه های شیعی توندوی میکرد وایستاد احتراضشم کرد و همچنین مراجع شیعه.
بله.
ولی این آقایونی که اینا بدترین اهانت به مقدسات شیعه میکنه. همین آقا فرهاد حتی اهانت به خاک مقدس کربلا به امام عصر. آیا اهانت بالاتر از اینم هست؟
درست.
این آقایونی که تو زاهدان و این بر اون بر هستن آیا تا به حال شده اینا از خودشون چیزی نشون بده؟
آقای حسینی عزیز دست شما درد نکنه، ما چون دوستان دیگه یه بیننده هم پشت خط ارتباطی ما هستن به احترام اونها فعلا با شما خداحافظی میکنیم. خیلی متشکریم. آقا بهروز از تهران سلام به شما.
عرض سلام دارم.
حال شما چطوره؟ خوبین؟
قربان شما. سلام عرض میکنم خدمت آقای ابوالقاسمی و آقای عزامی.
ممنونم، در خدمتیم.
من خیلی کوتاه میگم که وقت بینندگای عزیزم نگیرم. در مورد این کتاب آقای رادمر و اون اشکالاتی گرفتن، این اگه لطف کنه استاد یزدانی با صفحه به ما بگی که ما کار داریم با این کتاب به ما به این صفحات و این اشکالاتشو یا زیرنویس کنن که ما متوجه شیم. ممنون میشم از استاد یزدانی.
درسته، خیلی متشکرم آقای بهروز از تهران، خدا نگهدار شما. آقای شریفی عزیز از مشهد ارتباطشون با کلمه طیبه برقرار شده. سلام بفرمایید.
علیکم، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم.
نباشین.
یکم بلندتر صحبت کنید.
شما و کارشناسا شبکتون.
سلامت باشید.
وقتیت خیلی سریع عرض می‌کنم. انتقادی داشتم با خدمت شما از دو تا سوال.
بله.
انتقادم این بود که نسبت به حجم‌هایی که شبکه یک کلمه دارن خدمت شما عرض کنم به شیعیان و اعتقاداتشون، برنامه‌های شما خیلی کمه. یعنی شما اگر بتونین مثلا همین برنامه کلمه طیبتون حداقل هفته دو جلسه کنین واقعا ازتون ممنون دارم. و سوالم این بود که در رابطه با مخالفت حضرت علی در صلح حدیبیه، در رابطه با مطلبی که شبکه کلمه این شبهه رو ایجاد میکرد در رابطه با حدیث قرطاس، میگفت حضرت علی هم در صلح حدیبیه موقعی که پیغمبر بهشون فرمود اسم رسول الله رو خط بزن، ایشون خط نزد و این هم اجتهاد حضرت علی بود و این رو استناد کردن به اجتهاد جناب خلیفه دوم در رابطه با حدیث قرطاس. این یک سوالم بود.
بله.
سوال بعدی که یک از شبکه دیگه وهابی کلیپی رو پخش کرد در این رابطه که تاریخ یعقوبی و ابن اعصم اینها کتابای اهل شیعه هستن و ابن اعصم از علمای اهل شیعه است که در کتاب آقا بزرگ تهرانی این ذکر شده. اینم یک لطف بکنین کارشناسا ازتون یک جواب بدن. خیلی ممنون، متشکرم، برنامه زیبا و قشنگتون.
خیلی متشکرم. البته حالا اون گاهی تماسایی هم که گرفته میشه شما خیلی نگران نباشید، گاهی از همون اتاق فرمان یا اتاق بغلی هست تلفن‌های برقرار میشه و خودشون سوالات و شبهاتی رو درست میکنن و مطرح میکنن. دست شما در نکنه، سایه‌تون کم نشه، خدا نگهدار. آقای میرمعینی عزیز از کنگاور به شما درود و سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
سلام علیکم.
سلام، صداتون رو داریم، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
ارادت داریم برادر.
خدمت مجری محترم سلام عرض میکنم، همچنین خدمت سید بزرگوار حاجی های ابوالقاسمی عزیز که واقعا اینها در این عصر و این زمان ذوالفقار حضرت امیر سلام الله علیه ها هستن، دستشون درد نکنه. جناب آقای مجری محترم، عرضم به حضور شما که دیروز فیروزا این شبکه خبیثه کلمه، این مجری نفهمش خودشو انتساب داد به حضرت
آقای میرمومنی عزیز. ما بنامون بر این شبکه مقدس اینه که توهینی به کسی نکنیم، فقط شما فرمایشتون رو بفرمایید.
من میخوام بگم که ایشون چقدر بی‌هویته، چقدر بی‌غیرته، چقدر بی‌وجدانه که به خانواده خودش، به بزرگانش، به پدر و مادر خود.
آقای میرمومنی خیلی متشکریم از شما، تشکر از شما. آقای رسول از مهاباد ارتباطشون برقرار شده از برادران اهل سنت، سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
حال شما چطوره؟
خواهش می‌کنم.
یک کمی بلندتر صحبت.
آقای یزدانی گشتم.
بله.
ایشون هم الان که گفتن راضی به حضرت عایشه که در سوره نور اعتراض کرده؟
بله.
ایشون که با صراحت گفتی که در باره حضرت عایشه از سوره نور نازل شده، درسته یا نه؟
یه بار دیگه بفهمید چی گفتین؟
شما بفرمایید.
ایشون همین الان گفت در راضی به حضرت عایشه گفت که در سوره نور خطاب این همون شبکه کریمه اونی که آگه نمیدونم اسمش چی بود، هر زد
درسته
ببینه به عزیزم شما تومد زده نمیدونم چی گفته.
درست. خب حالا استاد متوجه شد،
یعنی گفت که در سوره نور برای حضرت عایشه آیه نازل شده، درسته یا نه؟
به نظر اهل سنت
برای مبنای اهل سنت، اهل سنت میگم بله این عایشه در آیه درباره عایشه است، ولی ما قبول نداریم جانم.
شما همین الان سوره نور خودتون خوندید؟
بله خوندم آیه رو.
بعد یه سوال،
ولی در سوره نور نیومده عایشه، نام از عایشه در این سوره نیومده.
آقا رسول عنایت کنید به پاسخ استاد،
سوره نور نام از عایشه نیومده. گفته یه کسی
خب تو... همین الان شما خودتون گفتی عایشه زنی.
نظر اهل سنت دارم
من، نظر اهل سنت رو گفتم طبق مبنای آقای حیدری.
شما خودتون گفتی که در قرآن خداوند گفته کسانی که به این
ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم،
شما الان خودتون گفتی.
بله چشم باش اصلا قبول. ببینم شما چی می‌خوای بگی.
یه سوال دیگه من خیلی تو شما داشتم.
خب بفهمید خواهش می‌کنم.
که آیا شما تعالی کتاب اعتبار برقی را خوندید یا نه؟
کتاب
کدوم کتاب
برقی؟ کدوم کتاب برقی؟ برقی هم جوابش میده.
خب خیلی متشکرم آقا رسول، خدا نگهدار شما باشه ان شاء الله.
سوالی داره؟
ارتباط قطع شد یا؟ خب آقا جاسم از بوشهر از دوستان اهل سنت هستن، به شما هم سلام میکنم، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام برادر، بفرمایید.
خسته نباشید.
حال شما خوبه؟
سلامت باشید.
میشنویم سوالتون رو، بفرمایید.
بخشید من یه تفسیر فقط از اهل شیعه دارم، اونم آقای الهی قمشیه.
بله.
در مورد والذین جاءوا بالافك عصبة منكم رو میگه گروهی از منافقان معرفی میکنه. یعنی کارشناس محترمتون گفتن که صحابه هستن. این یک سوال، اگه دارید میتونید سیستمتون چک بکنید تفسیرشو داشته باشید.
درسته.
سوال دومم اینه که
سوالشون متوجه
شده؟ بله واضحه.
بله
واضحه بود.
بله بله.
سوال دومم اینه که پشت سرتون زدید علی و قسیم و النار والجنه، خاصمه دلیل از قرآن برش دارید برای مقولتون؟
درسته.
تا میتونید اشخاص رو به هوای نفس خودش داخل بهش ببره یا داخل جهنم ببره.
خب تشکر از شما آقا جاسم، موفق باشین ان شاء الله. بله یه سوال دیگه هم مثل که بیننده بزرگوار دیگه هم پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای منعمی از اهواز به شما سلام میکنم.
خسته نباشی استاد محترم.
خیلی متشکرم.
خواستم اول خدمت شما تبریک بگم با این همه دلیل و مدرکی که نشونشون میدید و بگم که فکر میکنم برنامه شاد امشبتون به خاطر قدم آیت الله حسینی بوده فکر کنم.
انشاءالله خوب
برنامه شاد و قشنگی پخش کردین. ولی یه چیز میخوام بگم، حالا تو حاشیه نمیرم در این باره، یه چند شب پیش برنامه شبکه کلامه یه برنامه گذاشته بود و یه درختی کشیده بود با عنوان اهل بیت و شاخ و برگاش همه ابوبکر و عمر و اینا زده بود و تمام صحبتاشو مبنی بر این قرار میداد که چون اینا با هم تقرب داشتن و دوست داشتن، ایشونا اسم فرزنداشون اینا میذاشتن. من میخواستم خدمت اینا دلیل کتابی نمیخوام بدم، فقط عرفی بدم. پس ما اهالی خوزستان دسپور و اینا، این همه موشک از طرف صدام حسین اومده، اسم همه بچه همون حسین میذاریم، پس ما صدام رو دوست داریم.
خب دیگه شما خودتون هم جوابی بخششو دادید، حالا انشالله اساتید جواب میدن. دست شما در نکنه.
دست میخواییم. ممنونم.
خدا نگهدارتون. پیروز بشید انشالله. سلامت بشید. خب اما حالا ما باور بفرمایید، دوستانم بارها توی گوشی من اشاره میکنن که سیل تلفن‌ها بخش عمده ای از شما دوستان بیننده هست که تشکر میکنید از برنامه، لطف دارید به برنامه. ما هم ممنون هستیم از شما که لطف دارید تماس میگیرید با برنامه. متأسفانه دیگه ما شرمنده شما هستیم، نمیتونیم همه تلفن‌ها رو پخش کنیم، بخشی از تلفن‌ها رو تقدیم حضورتون کردیم که حالا ان شاءالله اونایی که سوال مطرح کردن اساتید بزرگوار حتما پاسخگو خواهند بود. حالا حاضر یزدانی در خدمتتون هستیم.
دوست عزیزمون درباره اون
ما 10 دقیقه هم در مجموع بیشتر وقت نداریم.
10 دقیقه که نمیشه، ولی خب پس مجبوریم سری جواب بدیم. آقای حسینی از قم به هر حال صحبتایی داشتن، آقای بهروز از تهران و اون به هر حال گفتن متن اشکالات که از رادمهر بود،
کتاب رادمهر،
بله. ما این متنش رو انشالله در سایت شبکه ولایت پیاده میشه و این بعد از مدتی گذشته خواهد شد، دقیقا نمیدونم چه مدتی، ولی خب اگه تکرار برنامه رو نگاه کنیم ما دقیقا صفحه رو خدمت این بیننده عزیزمون عرض کردیم. اما اون دوست عزیز دیگه ایمون که درباره این روایتی که صلح حدیبیه امیرالمؤمنین با فرمان رسول خدا مخالفت کرد سوال کردم، بله این کارشناسا همیشه این ادعا رو میکنن و هر وقت میخوان بگن عمر این چرا اونجا با رسول خدا مخالفت کرد، میگه امام علی هم مخالفت کرده. هر روز این مطلب، حتی یک از جوابهای قرار بده یک از کلیپ هایی که پخش کنیم همین بود و انشالله در هفته بعد ما مفصل کلیپ اینها رو پخش خواهیم کرد که 3-4 تا کلیپ مون امشب موند و خاطر بیننده ها اونها رو پخش نکردیم. روایت در صحیح بخاری هست، اون روایت رو هم که اینها از بهار الانوار نشون میده، از کتاب های اهل سنت نقل کرده، روایتی معتبری در کتاب های شیعه وجود نداره که رسول خدا از امیرالمومنین خواسته باشه و امیرالمومنین کارو نکرده باشه. درسته. این یک نکته. نکته بعدی، روایتی در کتاب های اهل سنت هست که ابن حجر عسقلانی در فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 7 صفحه 503 و نسائی در سنن کبرای خودش و خصائص خودش نقل میکنه که این درخواست از رسول خدا نبود، بلکه درخواست از شخصی به نام سهیل بود. سهیل ابن عمر بود. سهیل ابن عمر فقال سهیل، این سهیل به امیرالمؤمنین گفت که این مطلب رو لو علمنا انه رسول الله ما قاتلنا امهها، اینو محو کن. ولی امیر المؤمنین در جوابش هو والله رسول الله و این رغم انفک لا والله لا امهها، این به خدا رسول خداست، اگر چه تو قبول نکنی به خدا قسم این رو محو نخواهیم کرد. این در کتاب های اهل سنت آمده، همونجور که ازش دادیم. این نکته دوم.
بله.
نکته سوم، دستور رسول خدا در اونجا لازم الاجرا نبود. اگر لازم الاجرا بود و امیر المؤمنین این کار رو نمی کرد، بله، ولی خب به هر حال لازم الاجرا نبود، این دستور رسول خدا. نکته بعدی که خود علمای اهل سنت هم گفتن، حالا ما اینا رو مفصل خواهیم گفت، که ابن حجر عسقلانی میگه و کان و کان علی ان فهم ان امره له بذلک ليس متحتما، امیرالمؤمنین فهمید که رسول خدا دستورش دستور وجوبی نیست، به این دلیل امتناع کرد از امتثالش. باز این در فتح الباری جلد 7 صفحه 503 آمده. بدرالدین عینی همین گفته، قسطلانی گفته، کرمانی گفته، که ان شاء الله هفته بعد ما مفصلش رو اینجا خواهیم گفت. نکته بعدی، تفاوت پاسخ امیرالمؤمنین با تعبیر عمر هست. رسول خدا میفرماید ما انا بالذی امها، من اون کسی نیستم، من توانایی این کار رو ندارم که بتونم نام رسول خدا رو پاک کنم. خیلی مؤدبانه در جواب رسول خدا میگه. اما خلیفه دوم چی میگه؟ ان الرجل لا یهجر. در خود کتاب های اهل سنت هست، در صحیح بخاری هست که به هر حال که عده‌ای از صحابه گفتن، بعد در صحیح بخاری هست که غلبه الوجع، بر رسول خدا بیماری غلبه کرده و این حرفایی که میزنه بر اثر بیماری هست. این تفاوت داره با اون حرف امیرالمؤمنین. نکته بعدی، رسول خدا بعد از حرف عمر خیلی ناراحت شد، غمگین شد و مردم رو از خانه خودش بیرون کرد، ولی در حدیبیه همچی چیزی نبود. رسول خدا ذره‌ای هم ناراحت نشد و خودش اون مطلب رو پاک کرد و به جاش چیزی دیگه نمیشد.
درسته.
بله. به هر حال انشالله در هفته بعد مفصل اینو جواب خواهیم داد و کلیپش رو هم پخش خواهیم کرد و این متن مطالبی رو که من گفتم صفحه کتاب رو نشون خواهیم داد.
دست شما بله. در نکنه. بازم هست پاسخی از
پاسخ تاری. زیاد هست انشالله هفته درست. بعد
خیلی متشکرم. حاجی ابوالقاسمی، ما تقریبا 5 دقیقه فرصت داریم.
خب گفتن که اون دوست عزیز تماس گرفتن که آقا شما گفتید سوره نور راجع به عایشه است. ما میگیم سوره نور اسم هیچ کس درش نیامده، راجع به یکی از همسران پیامبره. اونی که قدر مسلم ماست و نمیتونید منکر بشید، در روایت بخاری هم آمده تعدادی از صحابه و همسر پیامبر این تهمت رو زدن. در بین اونها حسان بوده هم نبوده و مصدح بوده همینا بودن. شما مجبور بگید یه دست صحابه و همسر پیامبر تهمت رو زدن. این یک. دوم گفت مفسرش یه گفته یه دست منافقین. خب آیا شما میتونید بگید کسی غیر منافق نداره این تهمت رو زده؟ ما که همه صحابه رو مؤمن نمیدانیم. ما نمیگیم مثل اهل سنت همه صاحب مؤمن هستن تا ما دچار مشکل بشیم. اون دوست عزیز
لطف کن اون برای اگه کتاب لطف کنیم برای کتاب رو زحمت بکشیم.
ما نشون دادیم آقا این تعدادی از صحابه بودن. لم یسمم من اهل الافک الا
حسان، مسته و همنه. خب این سه نفر قطعا جزو کسایی هستند که تهمه زدن. حالا شما میخواهید بگید نه اینا مؤمن بودن و تهمه زدن، مؤمن دروغ نمیگه. اگر اینا مؤمن وقتی این حرف رو زدن مؤمن بودن این حرف رو زدن، پس شما در واقع اینا راست گفتن. اگر راست گفته باشن حضرت پیامبر مرتکب فحشا شده، پس مجبورید بگید اون زمانی که این حرف رو زدن مؤمن نبودن. همین آقای خدمتی چند از برنامه ما کلیپشو پخش کردیم، گفت مؤمن هر کاری بکنه دروغ نمیگه، روایت مدرسه سنت خوند. خب این راجع به این مطلب. مطلب بعدی گفتن که علی قسیم النار از قرآن ما داریم یا نداریم. اولا شما یک نکته عرض بکنم، شخص اومد پیش خلیفه دوم گفتش آقا برای من فلان مطلب رو بگو، شروع کرد براش روایت خوندن، بگم ادا که اهل سنت، گفت برام از قرآن بگو. خلیفه دوم گفت انک لاحمق، تو نادان هستی. من عبارت خلیفه دوم میگم، اتجد فی کتاب الله الصلات مفسره، تو کتاب خدا صلات مفسره اومده، همه چی دورک نماز صبح چند رکعت، نماز دورک چند رکعت همین اومده. اتجد فی کتاب الله الصوم مفسره، آیا تو کتاب خدا صوم رو مفسر میبینی تو؟ متاسفانه یه عده میان هر سوال آقا در قرآنی مطلب اومده یا نیومده. خب بابا خلیفه دوم شما اینو قبول نداره. این خلیفه دوم از پیغمبر صحیح سنت داریم که فرمودن مبادا زمانی برسه سنت کنار بذاریم که فقط قرآن. خب آقا میگه فقط از قرآن ثابت بکنید. ما نگاه میکنیم در قرآن فقط و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم ونادوا اصحاب الجنة سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون. یه عده روی اعراف نشستن، همه مردم محشر هم میشناسن. یعرفون کلا بسیماهم، خطاب میکنن به اهل بهشت که بفرمایید سلام علیکم.
در سوره اعراف هست،
سوره اعراف مثلا نام سوره اعراف همین. این افراد چه کسانی هستن؟ هر کی میخواد باشه، شما در قرآن دارید افرادی هستن که به اهل بهشت میتونید بفرمایید.
کی این قدرت رو داره؟
کی این شخصی که همه رو میشناسه؟ ملائکه همه افراد رو میشناسن. شما خودتون میگید ملائکه اسما رو نمیدونستن، آدم فقط اسماء رو یاد گرفت. اون چه کسی است که یعرفون کلا بسیما و همه رو از چهره میشناسه؟ چه کسی همچین قدرتی داره؟ اینو بعد بیان کنه برای ما. چرا نمیگین بگین شما که میگید قرآن؟ خب از قرآن بگین چه کسی بوده. این یک نکته. جدا از روایات یه خودشون دارن و حتی قرطبی در اینجا میاد میگه، میگه ما روایت داریم که یا آلوسی یا قرطبی، حالا ان شاء الله در برنامه بعدی قشنگ عرض میکنیم که ما در روایت داریم ملائکه هستن میگن بیاد برین بهش، بیاد میگن برین جهنم، ملائکه قسیم النار و الجنه هستن. خب چه اشکال داره شیعه هم شبیه هم مطلب راجع به علی گفته باشن؟ چه مشکل پیش میاد؟ مگر خود اهل سنت ندارن که پیغمبر فرمود یا علی لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق در صحیح بخاری هستش؟ هر کسی تو رو دوست داشته باشه مؤمنه، دشمن تو باشه منافقه. خب خیلی راحت حضرت علی میاد میگه آقا این شخص محبت منو داره، میگه کجا؟
بهشت.
این شخص دشمن منه، میشه کجا؟
جهنم.
این دیگه اینقدر مشکل مثلا مسئله غامض جبر و احتمالات و افتراضی
خیلی راحت میشه
خیلی ساده است از روایت‌های خود آیه قرآن چشم بندی هم نمیخوایم بکنیم. این مطالب مطالب واضحه است که امیدواریم دوستان یک مقدار اینقدر خودشون در مورد ابوبکر عمر همینا دارن که آقا ابوبکر قسیم النار و الجنه است، بعد میان آقا به شیعه اشکال میکنن. این اطلاعات رو بهتره برن منتقل کنن از همون کسی که این شبهه رو به شما یاد داده. بگید آقا این در کتب ما آمده، این در قرآن آمده، چی کار میخوایی بکنیش؟ ببینید چه پاسخی برای این خواهند داشت. من همین
سوال. خب دوستی عزیزمون آیه رسول از مهابات سوال کردن که آیه نور به صراحت درباره عایشه آمده. اولی که اسم عایشه دربارش نیومده، ما اصلا قبول نداریم که عایشه باشه. شما میتونید از قرآن ثابت کنید که منظورش عایشه است، بیا ثابت کنید. بر فرض قبول کنیم که مثلا این آیه درباره عایشه نازل شده، آیا این که در قرآن بیاد فلان شخص زنا نداده این فضیلت هست؟ چه فضیلتیه؟ مگر همه مردم دنیا که مثلا
و این گناه رو مرتکب نشدن فضیلتی؟
فضیلت هست. خب خیلی از مردم دنیا، این چه فضیلتی است که شما میخواید برای عایشه بگید که بله این اول اصلا درباره عایشه نیست. در صحیح مسلم روایتی هست، حالا انشاءالله خواهیم خوند، که اتهام زننده کسی دیگه است و این کسی که آیه برائت درباره افک درباره اون نازل شده زن همسر همسران دیگه همسران پیغمبر هست. بر فرض هم قبول باشه فضیلتی نیست، این که کسی زنا نداره این چه فضیلتی میتونه باشه؟ حالا اینا جواب بدم برای ما.
خب خیلی متشکرم، ما تقریبا همه سوالا رو پاسخ دادیم دیگه. آره وقتمون هم تمام شده.
خیلی ممنون.
آره ان شاء الله توی برنامه بعدی
فقط
یک لحظه من عرض کنم، آقایان اهل سنت راجع به نسائی میگن
برقعی هم پرسیده بودن،
آقای برقعی رو هم عرض میکنم. چشم
در مورد یعقوبی در مورد نسائی دارن، نسائی صاحب یکی از سنن ست های ست است، میگن که نسائی هم شیعه بوده. چرا؟ چون دشمن معاویه است. اصلا شیعه در کتب اونها به چه معناست؟ به معنی دشمن علی، به معنی دشمن معاویه. این یک. دوم، برفرض هم شیعه باشه، یکی از آقایی میگه از شیخ هم سوال کردم که روایت رافضه رو چکار کنیم، میگه والان کتاب استادی ملان من احادیث رافضه، صحیح مسلم کتاب استاد من پر از احادیث رافضه است، یعنی کسی که دشمن ابوبکر عمره. صحیح مسلم اگر احادیث رافضه رو بنای کنه از بین میره. آقای نسائی شیعه، در صحیح مسلم پر از روایت رافضه. خب حالا اومده بودی که از برنامه آقا میگفتش که فلان راوی که روایت به اساس سجده عایشه بعد از شهادت پیغمبر شهادت امام نون نقل کرده این شیعه است. خب حالا به فرضم شیعه باشه، شما خودتون گفتین شیعیون صدوق، بعد صدوق تمامه. یعقوب به عنوان مورخ راستگو شما قبول دارین و بقیه علماتون. این یک نکته. راجع به آقای برقی هم گفتن، شما آقای برقی میشین؟ بله، ما تو همین برنامه از رفقا و نزدیکان آقای برقی آوردن صحبت کردن.
خب من اجازه میخوام، وقتم هم تمام شده، از دوستانم در اتاق فرمان اگه امکان پذیر است یه چند دقیقه به ما فرصت بدن که این سوال رو استاد پاسخ بدن. خیلی متشکرم.
آقای برقی آخر عمرش میگفت رفتم کشیدم داره کتاب تاریخ ابن عسیر رو ورق میزنه با عصبانیت، از عایشه و طلحه و زبیر بد و بیراه میگه. گفتیم چرا؟ گفت اگر اینها نبودن علی اسلام رو در کل دنیا گسترش میداد. این عقیده یک اهل سنت. آقای برقی یک بار دست بسته نماز نخونده، یک بار بدون مهر نماز نخونده، یک بار مثل اهل سنت وضو نگرفته. موقع مردنش وصیت کرد آقا من رو در قبرستان به اصطلاح در کنار یک امامزاده دفن کنید.
حالا شاید بعضی از دوستان بیننده خیلی آشنا باشه با این شخصیت، این رو میشه توضیح بدید؟
ادعا میکنن که یکی از آیت الله بوده که آیت الله هم نبوده، یک روحانی عادی که درس معالم حد اکثر در قم داشته، بعد رفته یه مقدار متمایل به عقاید اهل سنت شده، دوباره برگشته. این آقا میگن این آیت الله العظما بوده در قم، معالم گو شده آیت الله العظما، یک بار دست بسته نماز نخونده میشه اهل سنت. این آقا وصیت میکنه در کنار امامزاده دفن بشه، میشه مخالف با خرافات و بدعت ها. آقا شما یه مقدار سیره عملی خود آقای برقی رو بخون، بعد این حرفا رو بزن. ما رادمهر رو گذاشتیم، آقای برقی هم برنامه داشتیم، آقای ورجانی اومدن اینجا قشنگ صحبت کردن، نزدیک او بودن، گفتن چه اتفاقاتی افتاده. شما بهتره هر مطلبی رو از منابع موثق بگیرید، نه از کسی که خودش کتاب رادمهر رو نخونده نمیدونه تو چیه بعد به شما میگه، نه از کسی که نمیدونه اصلا برقی کی بود و کجا دفن شد این حرفا رو میزنه. همین مقدار کی بود.
خیلی متشکرم. البته من نگاه میکنم تقریبا اکثر پاسخ ها رو فرمودید شما استاد، نکته دیگه نمونده. دست شما در نکنه. من خیلی ممنون هستم از شما دو بزرگوار که در برنامه امشب ما حاضر شدید و جوابهای متقن و محکم و مستند رو دادید. قطعا مورد توجه و عنایت بینندگان بزرگوار ما هم قرار گرفته، انشالله مورد رضای حضرت حق هم قرار گرفته باشه. حاجی یزدانی دست شما در نکنه، پیروز سربلند باشید. حاجی ابوالقاسمی دست شما در نکنه. از شما دوستان بیننده هم خیلی متشکر هستم، تا این لحظه همراه و همدل برنامه کلمه طیبه بودید. با یک دعا برنامه امشب رو به پایان میبریم. خدایا از ما بگیر هر آنچه که تو رو از ما میگیره. التماس دعا. خدا نگهدار.
ای شاه ولایت میدن توی رفت خارم، ای نگارم در همه آدم، بی عشقت و برگی زدن دور سر تو میگردم، به فدای رویت تا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء